میکروفون خوبه، صدا میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. موضوع کتابی که انشاءالله امروز قرار در موردش بحث داشته باشیم، کتاب خدا در ذهن انسانه که دو دسته سخنرانیه. یک دسته سخنرانیایی است که شهید داری با همین عنوان تأثیر خدا در زندگی انسان مطرح کردن، و دسته دوم عنوانش آزادگی و بردگی در اسلامه. حالا من اینجوری میگم که تو معلوم بشه این کتاب رو قرار بحث کنیم. و این دو تا سلسله سخنرانی از سخنرانیایی است که توی انتشار صدر هنوز چاپش نکرده. خوشبختانه این زمان حصر آثار تموم شد، این دوستان ما شروع کردن خیلی کتابا که انتشار صدر چاپ نکرده رو دارن چاپ میکنن. من دوباره به همون سبکی که جلسات قبلی داشتیم ان شاء الله سعی میکنم شاکله بحث رو در بیارم و بعدش انشاءالله بریم برای پرسش و پاسخ. بحث خدا در زندگی انسان یه مدعا داره که مدعا رو، یعنی چگونه خدا در زندگی انسان تأثیر میذاره، چه زندگی فردی و اجتماعی شهیداری مطرح کرده. اونیش که توی این بحث شاید مداری بیشتر بحث طلب بکنه اون مبانی است که ایشون توی بحث استفاده کرده. من در واقع بحث رو دو سه قسمت قرار دادم، این بحث اول رو، یه بحث مبانی و مقدمات، یه بحث خود مدعاست، یه بحثم یه تکمله عنوانش گذاشتم، یعنی کاربردی کردن این بحث. این اگر دونستیم خدا تو زندگی ما موثره، اندیشه خدا چگونه این اندیشه رو پررنگ بکنیم تو زندگی که اون اثرات رو بگیریم، که این کاملا حالا تکمله داره. این دارم دستبندی رو میگم که اگر دوستان میخوان بندی کنن ببینن چجوریه. وقتی که آدم این دستبندی انجام میده، سیر بحث لزوما دیگه از سیر اول تبعیت نمیکنه. یعنی من چیزهایی رو گفتم تو مبانی و مقدمات که ممکنه شاید در آخر گفته باشه، اما جایگاه این بحث سنخ بر از سنخ مقدماته، از سنخ مبانیه. اقتضای سخنرانی این بوده که ایشون یه مطلب میگفته، مطلب دیگه یادش میومده، جلسه ادامه پیدا میکرده. این دوباره مثل جلسه قبل این تذکرش رو لازمه. خب مبانی و مقدمات بخشو که ساده تره با سرعت رد بشیم، بخشو شاید یه مقداری بحث طلب کنه. دکته اولین مقدمه این است که تقسیم آرا و اندیشه از حیث تأثیرش بر زندگی انسان. خیلی مطلب سادهیه. این اندیشه و آرایی که وجود دارن دو دستن. یه دستن که بی ربطن به زندگی، یعنی ما بدونیم و ندونیم تغییر ایجاد نمیشه. مثلا شما بدونید در 5000 سال نوری اونورتر یه ستاره هست، اون ستاره هم مثلا 6 تا دونه قلب سنگ افتاده. دونستن و ندونستن این مطلب هیچ تأثیری زندگی ما نداره. و دسته دیگه مطالبی که با زندگی ما مرتبط میشه، آرواندیشه که زندگی ما مرتبط میشه و قبول و عدمش در نحوه زندگی مؤثره، و اندیشه خدا از این قسم اندیشه هاست که قبول کنیم یا قبول نکنیم تو زندگی ما مؤثره. برای همین اندیشه ای نیست که ما بتونیم، این ثمره بحثی میشه، اندیشه ای نیست که ما در قبالش بی‌تفاوت رد شیم. چرا بحث اثبات خدا ضرورت داره؟ بحث رد خدا هم ضرورت داره برای ملحد. یعنی مثل که اگر خدا باشد یا نباشد بسیار تفاوت میکنه. برای همین اگه آدم میخواد ملحدم باشه باید واقعا دلیل خوبی داشته باشه در رد خدا. این نمیتونه از این مسئله بی خیال رد بشه. فقط برای که این اهمیتش مسئله است که انسان نمیتونه حسش کنه. شد جلسه قبل همینجا بحثش شد، که مطرح شد این روایت امام صادق علیه السلام با اون ابن عبل اوجا که طرف از ملحدین و منکرین بود، هر دفعه میاد مسخره میکرد. یه بار اومدش به امام گفتش که توی ایام حج هم بود ظاهرن، گفت این جدت مردم رو کچل کرده، مردم داشتن از چیزم گرین مثلا که انداخت. حضرت یه جمله برگشت گفت که این جمله در واقع نشون میده اهمیت مسئله به قدری است که حتما باید بری حلش کنی، حل نکرده باشه باید قبولش کنی. اینجوری حضرت فرمود که دو حالت داره، یا وقتی که مردیم میبینیم که خبری هست، خدایی هست، آخرتی هست، یا نیست. اگر نباشه که بین من و تو فرقی نیست، و اگرم باشه که تو ضرر فراوان کردی و سود زیاد آوردی. قبلا بحث رو اشاره کرده بودی فکر کنم. این خلاصه نشون میده مسئله کوچیکی نیست. تو اگر میخوای بگی نیست، بس خیالت راحت باشه که بگی نیست. از اون طرف هم هستش همینطور. خب حالا اگه اثر داره، این یه مقدمه. مقدمه دوم، آیا آزادی مطلق فرض داره؟ این یکم مقدماتی است که چه بحث‌ها از این مطلب بخوان استفاده کنن که چرا خدا چگونه داره اثر میذاره. یکی از مبانیش این است که اساسا آزادی مطلق فرض نداره. ایشون میگن ما اینجا نمیرسیم بحث کنیم. خوشبختانه ما قبلا با دوستان بحثش رو توی بحث آزادی مطرح کردیم. آزادی مطلق فرض نداره، چون حتما استدلالی که اینجا از هر شیطانی میشه در آورد اینجوریه که هر انسانی حتما هدف و انگیزه و آرزویی داره. به تعبیر شیطانی بدون انگیزه هیچ کاری نمیشه انجام بشه. همین که انگیزه داشتی، انگیزه بر شما حاکم میشه، هدف شما بر شما حاکم میشه. نمیتونی آزاد باشی از هدف خودت، از آرزوی خودت، از انگیزه خودت. اون مجبورت میکنه یه کاری انجام بدی که انجام ندی. یه استدلال خیلی ساده و شسترفته در باب که آزادی مطلق فرض نداره، توهمی بیش نیست. مطلب دیگه که باز به عنوان یکم مقدمات بحث لازمه، تقسیم انسان‌ها از حیث نسبت بین تفکر و شئون زندگی. یعنی در مجموعی دستبندی کلی میشه که دستبندی کلی یکی از رشته‌های مهمی که امروز تو جهان شکل گرفته، طرفدارم داره، کلی این بحث داره به اسم جامعه شناسی معرفت، که زمان شیطری هیچ کدوم این بحثاش تو کشور ما مطرح نبود، اما تقریبا از حوالی نیمه دوم قرن 20 1960-70 این رشته تو جهان مطرح میشه. این رشته شیطری خیلی شسته رفته این رشته علمی موضعش رو در قبال این معلوم کرده. ایشون این تذکر خیلی ساده است، نکته ها خیلی ساده است، اما اگه کسی بدونه که چه موضوعیشون داره حل میکنه میفهمه آقا چه حرفی زده ایشون. نکته اینه، میگه حواستون باشه انسان ها در یه تقسیم بندی کلی میتونیم بگیم دو دستن، انسان های منطقی، انسان های غیر منطقی. انسان های منطقی کسانی هستند که تفکرشون شؤون زندگیشون رو رقم میزنه. انسان های غیر منطقی انسان هستند که شؤونشون تفکرشون رو رقم میزنه. یعنی واقعیتیه که برخی هستن با اندیشه ها به نتیجه میرسن، وقتی نرسن یه کاری انجام میدن. برخی هستن دنبالنچه نیستن، جوگیر میشن شؤون زندگی، نظامات زندگی، وضعیت زندگی یه چیزی رو به اینها القا میکنه، چون القا کرده این میشه اندیشه اینا، تحت تاثیر به قول شیطان تلقین و تقلید و انواع مؤلفه‌ای که بعد توی دای بحث رو میکنیم. ببینید حالا رشته که گفتم خیلی مهمه، امروز رشته تو جهان شکل گرفته به اسم جامعه شناسی معرفت، جامعه شناسی شناخت، و حرف اینها این است که اساسا شناخت کاملا تحت تاثیر عناصر اجتماعی در رقم میزنه و شواهد و مؤیدات فراوانی از او بحثو میارن و همش دارن تحلیل میکنن که آقا چه گور زن. حالا شیطانی موقع بحث مارکسیسم مطرح کرده، فقط مارکسیسم نیست، ده ها مکتب الان پیدا شده، همش اینا دارن تحلیل میکنن، تحلیل خیلی عمیقی هم میکنن که چگونه ابعاد مختلف اجتماعی ایده ها و آرا رو تو ذهن ما شکل میده. شیطانی در این بحثش به نحو خیلی لطیف و ساده داره این مبنا رو نقد میکنه. نقدشون چیه؟ در واقع اونا خلاصه‌اش اینه، به تعبیری که شیطانی میگه شرایط عینی و ذهنی، شرایط فردی و اجتماعی جهان‌بینی‌ها را می‌سازد، جهان‌بینی انسان‌ها را می‌سازد. شیطانی چند دسته نقد تو حرفاش هست، ولی که نگفته من می‌خوام نقد کنم با اصطلاح. یه نقدش که از حرفشون برداشت میشه این است که حرف شما فل جمله درسته. برای وقتی این فل جمله درسته، یعنی شما هزار تا شاهدن بیاری نمیتونید. ببینید ساختار استدلالشو بگم، اینا چرا میگن انسان ها این گونه اند؟ میگن انسان ها فضای اجتماعی موجب میشه که اینجوری فکر کنن. دیگه همه ما فهمیدیم که دوستان هر کدوم مطالعه کردن دیگه، دارم توضیحشون رو دارم میگم. شیطان میگه آقا اینا توضیحات دیگه، نه هر کسی میخواد بدونه چجوری فکر میکنه، بهم بگو کدوم طبقه زندگی میکنه، چه مدل زندگی داره. از رو مدل زندگی بهت میگیم که این اندیشه اینه، اندیشه رو بده دست ما، از اون اندیشه میگه مدل زندگی چی بوده. یعنی کاملا این اندیشه تحت تاثیر مدل زندگیه. مثلا نرو مثال مارکسیستی، کسی که مثلا پولدار اندیشه اندیشه مثلا سرمایه‌داریه، کسی که فقیر اندیشه نمیدونم فلان اندیشه است، عدالت طلبه. این حرفی که اونا میگفتن، شیطانی حرفش این است که بخلا خیلی از ما که شروع کنیم نه آها الا بل نیست، میگه آقا این فعل جملهش درسته. یعنی ما موارد متعددی انسان‌هایی داریم که شؤون زندگیشونه که در تفکرشون رقم میزنه، اما بل جملهش غلطه. این اصطلاح فعل جمله بل جمله نگفتم، من اصطلاح تلفظی استفاده کردم برای تفصیل بحث. فعل جمله یعنی در حدوداً، موارد زیادی اینجوری هست، بل جمله یعنی 100%. شیطانی که این حرف رو نمیتونه 100% بگی. چرا؟ چون اگه 100% گفتید آقا اساساً شؤون زندگی فکر رو رقم میزنه، همین هم یه فکره، یه رأیه، یه اندیشه است. پس این همه که شما از بخاطر شؤون زندگی دونه و نرشم از قابل اعتباری نیست. یعنی این مهمترین مبنایی است. اگر خواستید کتابی از شخصیت کنوبلاخ نوشته، ترجمه شده، مبانی جامعه شناسی معرفت. آدم خوشفکری هم است. ایشون مرتب این مکاتب رو مطرح میکنه. بعد حالا این مشکل رو چیکارش کنیم؟ آیا این کس دوباره تبیین کرد که این گونه جامعه رقم میزنه فکر رو در مورد خودش صادق یا صادق نیست؟ بعد هی تقلا میکنه توی دیکته‌های مختلف نشون بده که نه حالا میتونیم یه جوری بپذیریم. اما هم شیطانی آخرش بازش رای میشه. این اگر کسی گفته که 100% با تحت تاثیر جامعهمون شکل گرفته فکرمون، این خود حرفش رد شده، چون حرف اون هم تحت تاثیر جامعه شکل گرفته. ما میگیم تو چون تو این جامعه زندگی میکردی این حرفو میزنی، وگرنه حرفت عمومیت شمول نداره. این اشکال منطقی که از این بحث شیطانی به اون بحثو در میاد. اشکال دیگه اشکال فلسفیه. حالا شیطانی منطقی فقط نگفته، منطقی گفتم چون به تناقض برگردید، گفت حرف تو خودت خودشو رد میکنه. فلسفی یعنی یک مبنای فلسفی رو به کار میگیره، نشون میده که این حرف شما غلطه. اون مبنای فلسفی که ایشون به کار گرفته، دوباره یادآوری میکنه، ایشون داره توی مسجد صحبت میکنه با یه زبان خیلی ساده. ما داریم اینا رو الان گفتم بهتون دیگه، دوستان میگفتش که سوزن چی کارش، هرچی بحث سادهش میکنه، ما داریم اینا رو سختش میکنیم، بگیم آقا این داره مسئله مهمی رو حل میکنه. پاسخ فلسفی اینه که انسان، شما مگه نمیگید اومانیستید؟ حالا اینا شاید من دارم بازش میکنم، ایشون که اگه انسان اصالت داره، اصالت داشتن انسان یعنی انسان کاملا تحت جبر دیگران واقع نمیشه، تحت محیط واقع نمیشه، از خودش چیزی دارد. وقتی از خودش چیزی داشت، میتونه در مقابل جامعه واکنششون بده، میتونه خودش هم فکر کنه، میتونه تسلیم محض نشه. حالا ببین تو ادبیات غربی مگه شما نمیگید ما اومانیستی؟ اومانیست یعنی اصالت انسان دیگه. خب اگه اصالت انسان قبول داری که نمیتونید این حرفو قبول داشته باشید. اشکال فلسفی. و نکته سوم، تحلیل اجتماعی از این واقع است. یعنی خود شیطان شروع کرد، حالا چرا انسان اینجوری هست؟ چرا یه عده اینجوری میشن؟ چرا تحت تاثیر جامعه قرار میگیرن؟ رفته سراغ، حالا من اسمی گذاشتم عوامل غیر معرفتی لغزش اندیشه. این شیطان تحری انقدر براش مهم بوده، جاهای مختلف این بحث رو مطرح کرده، توی آشنایی با قرآن دوباره این بحث رو مطرح کرده. خود شیطان تحری چیه؟ اگه اشتباه نکنم چیه؟ کتاب مقدمه بر جهانبینی توحید اسلامی توی جلد انسان در قرآنش یه تیزی باز میکنه برای همین بحث، لغزشگاه‌های اندیشه از دیدگاه قرآن. همین موارد میاره. حالا دیگه من دیشب داشتم اینا رو تنظیم میکردم، یادم رفت، یعنی فرصت نشد برم نگاه کنم ببینم که موارد اضافه و کم داره اونجا یا نه. همین موارد اونجا رو مطرح میکنه، میگه قرآن به اینا هشدار داده. چرا هشدار داده؟ چون قرآن توصیه این است که انسان خودتون فکر کنید. دینداری قبلا هم فکر کنم گفته باشم خیلی مهمه، یعنی ادعایی است که هیچ دینی پیدا نمی‌کنید حرف بزنه. اسلام دینی است که میگه آقا می‌خوای منو قبول کنی، تحقیق کن منو قبول کن. همه دینا میگن بیا دنبال ما راه بیفت. الان مثلا این مسیحیت دارن تو ایران فعالیت می‌کنن، بودایی‌ها و این نهله‌های هندی دارن تو ایران فعالیت می‌کنن. حرف اول همه‌شون اینه یه مدت بیا پهلو ما، یه مدت پهلو ما اومدی کم کم می‌فهمی حق با ماست، یه مدت میاد که هنگام جرگیر میشه و کار عجیب غریب میکنه برات، بعد شما فکر کنی آره حق با ایناست. اسلام میگه میخوای منو قبول کنی، اول برو ببین حق با منه یا نه، بعد بیا منو قبول کن. اصول دین تحقیقیه، تقلیدی نیست. یعنی ولو پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون بوده، خودت اگه به سن بلوغ رسیدی، بلوغ عقلی منظور اینجا نه لزوما بولشناسنامه‌ای، وقتی درکت کامل شد، درکت به حدی رسید که میتونی شناسایی کنی، حالا برو تحقیق کن ببین حق با من یا نه، اگه حق با منه بیا تبعیت کن از من. خب وقتی که اینو میگه، از اون طرف هم میگه حالا وقتی میخوای تحقیق کنی حواست باشه تحقیق کن دچار عناصر اجتماعی نشو. بعضی عناصر اجتماعی خود قرآن معرفی کرده، یکیش تبعیت از زنه. وقتی میخوای تحقیق کنی مطمئن شو، یقین کن، فکر نکن حالا ما یتبعون اللذن، حالا ما فعلا به نظرمون اینجا حس میزنیم، هر معنی امروزی شو به نظر ما میاد اسلام نباید اینو میگه، حالا به نظر شما میاد دلیل داری یا فعلا این حدسی پروندی تو آسمون؟ گذشته گرایی ها قبلی ها اینجور بودن که شیطانی تحتان سنت گرایی مطرح میکنه، معنی مظلومش نوگرایی که شیطانی مثال مدگرایی رو مطرح میکنه که اونجا هم گذشته گرایی میتونه طبیعت غیر معرفتی باشه، هم نوگرایی میتونه باشه طبیعت بزرگان. سرده این که بزرگان چنین گفتن، برای ما توی این بحث شهیدداری گفتیم کدوم آقا این بحث رو میکنید، آخرش هیچ جا نگید چون شهید بوطهری گفته، این دلیل نشد. اگه بگید چون امام زمان گفته، چون امام معصوم گفته دلیله، چون امام معصوم اسمت رو اثبات کردی، اما چون شهیدداری گفته دلیل نیست. شهیدداری استدلال ما یاد دیده، بعد دیگه استدلال شما مال من دیگه نیازی حتی بگیم شهیده. حالا یا تو جمعی هستیم میخوایم تسهیل کنیم بحث و بگیم اون بحث شهید ظاهری ها خودش گفته اون بحث رو دیگه نیازی از اول تکرارش کنیم. اما مبنای استدلال شما نباید باشه چون شهید با ظاهری گفته، نه، چون حقیقت داره با این استدلالی که شهید ظاهری گفته. و طبیعت از هوا هوس که اینا دیگه شهید ظاهری همه رو توضیح داده. شهید ظاهری تحلیل میکنه میگه ما میپذیریم که خیلی وقتا انسان ها نحوه زندگیشون اندیشه هاشون رقم زده، برخی از مواردش این پنج مورده، یعنی به خاطری که گذشته گراست اینجوری میکنه، به خاطر چهارجنبه سوری مثال میزنه، به خاطر اینکه نمیدونم مدگراست نوگراست اینجوری فکر میکنه، به خاطر اینکه بزرگان فقط درش معیاره اینجوری فکر میکنه، که اینا همش لغزش داره اندیشه است. برای انسان اینجور هستن، حواسمون باشه اینجوری هستن. خب این یه مبنای، یه مبنای دیگه که به یه نحوی تکمله بحث قبلیه. بحث قبل که گفتم منظورم اینجا گفتیم تقسیم انسان ها اساس نسبت تفکر و شئون زندگی که ما دیم این بحث رو باز کردیم، رو بحث جامعه شناسی برفت وارد شدیم. بعد مطلبی که تکمله من به عنوان تکملم نوشتم این است که درسته که ما میخواد شیطانی میخواد بحث تأثیر اندیشه بر زندگی رو بکنه و بعد بخواد بگه خدا محور بعد قرار بگیره، بعد به مناسبت این وسط بحثی دفعه باز میشه توجه میده که ما در اینی که تاکید داریم اندیشه انسان بر زندگیش حاکم باید باشه، اما حقیقت انسان فقط اندیشه نیست. انسان دو بعد مهم داره شخصیتش، یه بعد فکره، یه بعد شناختیه، یه بعد اراده و میل و گرایشه. حواستون باشه انسان این دوتا بود رو با هم داره و اگر ما میخواییم بگیم خدا بر وجودش حاکم بشه که این وجود خود قلبه خدا بر وجودش تو کل زندگی تسری پیدا کنه و سراغ هر دوتا بود بریم که هم اصله میگه قصد خدا هم در فکر ما باید حاکم باشه هم در اراده ما، که به مناسبت اون آیه هم که مطرح میکنن افا من اساس بنیان هم و علا تقوی میگه ما داشتید بحث بنیان رو مطرح میکنیم. بنیان ما فقط بنیان فکری نیست، بنیان اراده‌ای هم هست که من اساس بنیانه و علی تقوی من الله رو مثلا میکنن. اون برای اولیش که ضرب الله مثلا کلمه تحقیه برای که گفتیم این همین زود اومد این رو مثلا میکنن که پس ما دو تا بعد داریم، یه بعد فکر داریم. این البته آخره بحث رفتن ولی اینا بخوام بگم این مبانی بحثشونه ولی که آخر بحث اومده که ما دو بعد داریم، در این حال که داریم تاثیر اندیشه بر زندگی مثلا میکنیم، اما حواستون باشه حرف اصلی ما اون هویت انسان است که دو بعد دارد، شناخت و اراده، و هم باید شناختش الهی باشه هم اراده‌هاش تابع رضوان الله باشه، همان تبع رضوان الله. خب این کاملا یعنی تو آدم بحثو میخونه این استدراجی مطرح شده، یعنی ظاهرا شیطان بناش نبوده این مطلب رو مطرح کنه وسط بحث وارد شده. منتها بحث شیطانی آدم جدی خونده باشه یک سوال جدی ایجاد میکنه، اونم که این دیگه من تصور خودم اینه که شیطانی داره بنیان رو مطرح میکنه، خب بنیان چیه؟ اصرار داره میکنه که آقا بنیان معرفت باید باشه، بنیان نباید نحوه زندگی باشه، درست؟ خب وقتی داره بنیان معرفت باشه یه دفعه یادش بیاد، حالا بگید یا توجه پیدا میکنه که ما یک آیه قرآن داریم که گفته افا من اصل بنیانه و علی تقوی، پس این چیه؟ یعنی ممکن است کسی در ذهنش سوالی پیش بیاد بگه شما گفتید بنیان باید شناخت خدا باشه، این آیه که نگفت بنیان باید شناخت خدا باشه، گفت بنیان باید تقوای خدا باشه. اینجاست که این تکمله رو وارد میکنه، میگه حواستون باشه ما که این بحث رو گفتیم یه تکمله میخواد، شناخت تمام حقیقت آدم نیست، اراده هم بود دیگه حقیقته، به این مناسبت این تکمله وارد میشه. اون این تکمله میتونه اشکال دیگه‌ای تو ذهن ایجاد کنه که حالا من یکشو میگم نوشته بودم اینجا که این که اینجا که شیطانی رو توضیح میده، ببینید چون شیطانی جملاتی داره این جملاتش میتونه اشکال ایجاد کنه. من کتابم رو توی اینکه اومده اینجا گذاشتم نظیر خط کشید را خیلی سریع تو کنم امیدارم الان بتونم سریع پیداش کنم. به صلواتی افرستید. پس صفحه 74 کتاب. پس خدا در زندگی انسان یعنی چه؟ یعنی از نظر قرآن خدا این چیزیست که دو رکن شخصیت اصلی به حقیقی انسان را تشکیل میدهد، یعنی ایمان به اوست که هر دو پایه شخصیت انسان را تشکیل میدهد و اگر این دو پایه شخصیت انسان تشکیل شد تمام شر زندگی بر اساس این دو پایه قرار میگیرد. پس قرآن برای شخصیت انسان، برای زندگی انسان دو پایه به صورت دو سطح قرار داده، پایه از اعتقاد، از فکر، از ایمان، از نوع اندیشه، پایه دیگر از نوع اراده، از نوع تقوا. و این هر دو پایه را قرآن فقط و فقط بر اساس ایمان به خدا قرار میدهد. یعنی این هر دو پایه مثل این است که یک پایه افقی را خوبنده باشد، دو تا پایه تبیان قربی تو بشه. این داره میگه که اینجا این کفتم بیاداری اینجا هست که من گرفت حس میزنم بشه ایداری آماده نکرده تو یه اشتاری باید چه اول داری منقه کنیم کلام رو که شاید متحری میاد میگه که آقا جون دو تا پایه اول داشت بحث با این مبنا میرفت جلو که باید اندیشه محور قرار بگیره برای عمل، برای زندگی. بعد یه دفعه تذکری پیدا کرد که تقوا رو باید محور قرار بگیره، اندیشه نیست، تقوا دو تا پایه است. خب بعد دو تا پایه که داره توضیح میده جمله داخلش اشکاله. بذار ما شاید اشکال هم بگیریم، بلکه بازگاه توی یک کلام که آدم داره میگه ممکن اشکال بیاد ولی اشکال پاسخ داره. اشکال سوری میشه گرفت. ببینید اشکال سوریش اینه، میگه دو پایه قرار داده، پایه از اعتقاد، از فکر، از ایمان، از نوع اندیشه، پایه اول، پایه دیگر از نوع اراده، از نوع تقوا. پس پایه اول چی فکر، اندیشه، ایمان. بعد میگه این دو تا پایه باید روی این هر دو پایه را فقط و فقط به اساس ایمان به خدا. آخر ایمان به خدا شد یکی پایه ها، یه شده پایه اصلیه. آقا این بگم این نکته‌ای که یعنی اگر خودش شیطانی گفت خودش گفته که من کلام حتما سخنرانی و بازنویسی بشه طبیعی هم هست که تو سخنرانی داره مطلب میگه مثلا معلومه، اما تعبیر که بکنه برای تعبیر اشکال پیدا میکنه. پاسخش اینه که نه واقعا هر حق با شهید تحریه اونش که مداری گیر داره رو میخوام باز کنم برای شما. ببینید چون آیه احمد اساسا بنیان اول تقوا من الله بوده، تیکه دوم یعنی بعد ارادش خیلی واضحه. اراده ما روی خدا باشه یعنی چی؟ یعنی اراده هامون همواره ساماندهی کنیم روی ذات خدا. حالا فکر شما روی خدا باشه یعنی چی؟ به عنوان پایش اشکال معلومه؟ پایه فکر من ایمان به خدا باشه. شما که میگفتی دین تحقیقیه یعنی چی؟ معلوم شد اشکال؟ نه ببینید شما مگه نمیگوید دین تحقیقی باشه؟ حالا اگه پایه تفکر رو بخوای بذاری روی ایمان به خدا که دیگه دین تحقیقی نمیشه. دیگه ایمان به خدا رو قرآن قبول کن بس فکر کن. اینو مخواه شاید داری بگه، اینو نمیخواه بگه. جای دیگه بحثو کرده یا من نوشتم مبتنی بودن، مبتنی بر ایمان به خدا بودن در باره اراده و عمل معلومه، اما در باره فکر یعنی چی؟ در مورد فکر در مسیر میگه پایش قراره. به شما مثل تقوا یا یه فکر درباره خدا بکن، یا یه پایه فکرت رو ایمان به خدا قرار بده. ایمان به خدا یا درباره خدا فرق بین این دو تا. شما ممکنه درباره خدا فکر کنی به فرق خدا نیست، یعنی شما خدا رو قبول کنی اول، ایمان به خدا رو قبول، یعنی شما فکر کنی اول خدا رو قبول کن بعد فکر کن. خب اصول دین تحقیقی یا تقلیدیه؟ خب تحقیقیه. میتونه داره خدا بررسی کنه میره خدا هست یا نه؟ پایه داره میگه، پایه یعنی مرحله اول، میگه شروع در دیگه باید باشه پایه دیگه، پایه اساس. اشکال دیگه فکر کنم خوب بود، حالا اینقدر اشکال رو دارم، اینقدر اشکال رو داخل پرده زیگه میگم خستگی تو هم در بیار. در مورد الله مجلسی اینو میگن، حالا نمیدونم درست یعنی، من توی کتاب هایی که زندگی نامه ها بود میخوندم، میگن الله مجلسی که اینقدر فضیل روایت وارد شد اولش اینجوری نبود، اول ملم بود بحثی کلامی میکرد، یا پای درس شوتر یه شوهر رو خیلی قوی توضیح داد، اینقدر قوی توضیح داد یک از این وسط جمعیت بلند شد که خدا دست شما گفت کجا میری؟ گفت این شوهر دیگه جواب نداره، این که تو گفتی من میدونه جواب، گفت سر کن بابا جواب شو میدن، گفت نه جواب داره. این خیلی ناراحت شد و گفت آقا من دیگه این روایت رو نمیدونم، بریم با معارف اهل بیت اول تو جان مردم اشراف کنیم بعد این بحث رو بکنیم. حالا این دعوتش اینو میگن آقا بعد از اون میگه اگه شما خوب میگه حالا دیگه طرف که آقا حالا یه حلش کن، به حل میشه حلش به اینه که ظاهرا که یعنی واقعا خدایی که دین داره به ما معرفی، این خیلی مهمه، البته یه بحث سنگینی طلب کنه، فقط تیترشو میگم اگه رسیدین اون بحث آخری چیکاریات بازش کنیم. ببین خدایی که دین از ما طلب میکنه کدوم خداست؟ میگم سوالی که ذهن رو اذیت کنیم ها. ببینید شما قبول دارید وقتی که مثلا بچه 5 ساله 4 ساله بودید یه تصوری از خدا داشتی؟ خدای بالای آسمون ها، نور من، یه نور مثلا خیلی قلمی، یه اینجور چیزی. بعد اومدیم بالا دبیرستان مثلا رسیدید یه تصور داشتی، حالا الان هم مثلا واید بالاتر، حالا من نگه بالاتر من کنه دبیرستان کنه، همینجور افتاد که من بالاتر یه درک دیگه داشتن. درسته؟ کدوم خدا رو مایی برستی؟ اولی یا دومی یا سومی یا یکی دیگه؟ شما یه مشکل حل کنی، مشکل اضافه کردی. ما خدایی که حقیقت محضه میپرستیم. درسته؟ یعنی ما دنبال خداییم که حقیقت اینو میبینیم در موردش، حقیقت محضه. فعلا افق درک من درباره حقیقت بیشتر از یه قلمبه به نور نمیره بالا. من فکر کنم بالاترین حقیقت عالم یه نوری است که بالای آسمون باشه. فعلا من بیشتر نمیفهمم خدای تو همینه، اون موسی و شبان. بعد میره بالاتر میفهمی او خدا تو نبود، خدا خیلی بالاتر از اینه. میره بالاتر خدا اینم نبودا، از اینم بالاتره. یعنی شما تو خداپرستی ایمان به خدا شرط تفکره. یعنی چی؟ یعنی شما باور کن حقیقت محض من دنبالش خواهم برن، این مقید به چی نیستی. من مبنای حرکت فکریم رسیدن به حقیقت محض است. حتی اگه بفهمم خدایی که دا دیروز میپرستم خدا نیست. شما اگه بفهمید که استدلال بیارن براتون، ببین خدایی که تا دیروز میگفتید خدا، این حد از یه ملائکه فقط جبرئیله، خدای خیلی بیشتر از اینه مثلا دارم میگن، چیکار میکنید؟ میگید آقا این خدای من نیست، خدای من خیلی بالاتر از اینه. منظورم معلومه، من برای اینکه خیلی فکر نکنید بی دینی حرف میزنم که از دینم مثال بزنم. نماز که میخوای شروع کنی چی میگی؟ اولین جمله واجبی که الله اکبر، الله اکبر چی بحثی کردین اینجا؟ الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگ. آها بزرگتر از اون که به بحث در بیاد. طرف امام فکر کنم صادق علیه السلام تو تعریف متن رو تکرار کنه، به طرف گفتش که الله اکبر من چی؟ الله یعنی چی؟ گفت اکبر من کل شر. امام فرمود فقط حدثته، خدا رو محدود کردی. گفتم خدا از همه چی بزرگتر محدود شد؟ آره محدود شد. اگر همه چی بزرگتر بشه محدود میشه، یکی اینم یکی دیگه محدود دیگه، خلاصه پیدا داره. میگه بگو اکبر من ایوسف، بزرگتر از آن است که وصف بشه. یعنی هر چه رفتی بالا، هر وصفی داشتی، بعدن میفهمی اینم نشد، برو بالاتر. بعدن توی نمازم تسبیحات اربعه هم داخل فهم دیدم بگید که قشنگه. تسبیحات اربعه چیه؟ میگه سبحان الله، خود از همه نفس ها منزهه، والحمدلله همه خوبی ها مال خداست، ولا اله الا الله هیچ کی هم نیست اینجوری باشه، والله اکبر نشد آقا بالاتر از دسته. یعنی هر چقدر داری بالاتر فهمی بالاتر از این. برای همین است که ایمان به خدا شرط تفکره، پایه تفکره. منتها کدوم خدا؟ خدایی که حقیقت محضه. یعنی شما بخواید حرکت کنی هیچی نترس، نگران نباش، ما دنبال حقیقتی. اگر رفتیم دیدیم خدا نیست، خب خدا نیست. اما وقتی بری جلوتر نمیگه با اون خدا قبلیه نبود، خب یه تصور قبلی من از خدا غلط بود. میگن شیطانین به خودشون میگه، میگه که گفتم شب قبلم براتون، راسل با کابلستون مناظری داشتن تو رادیو ایران اون زمان، بعد شیطانی که دلم میخواست اونجا بودم، یعنی اون موقع رادیو ایران اون زمان ترجمه میشد، گفت دلم میخواست اونجا بودم، راسل میگفتم خدایی که تو رد میکنی منم ردش میکنم. یعنی این خدا خدای منم نیست. آره اگه تو فکر کردی خدا اینه که برخی ها اینجوری خدا میدونن، ما اینو نمیگیم خدا، ما حقیقت محضه. خب خیلی طولانی شد، ما این هر چیزی داری حرف واقعا مبنا داره، این نیست که حرفی پرونده باشه، بلکه بلاز ظاهر عبارت میشد، اشکالی برایشون مطرح کرد. خب حالا این مقدمات بود، مبانی بحث بود. حالا اصل مدعا، اصل مدعا شیطان خیلی ساده است، کتاب خوب توضیح داده، نیاز توضیح نیست، من فقط تو تیتروار میگم میرم. اونم این که هم در زندگی فردی انسان تاثیر میذاره، هم در زندگی اجتماعی. در زندگی فردی رو ایشون میگن منجر به سلامت روانی میشه. چرا؟ چون اگر انسانی یک هدف نهایی داشته باشه، به سامان اون روایت آیه رو میخونن، رجلن فی شرکا متشکسون و رجلن سلامن لرجلن. اما کسی که چند هدف داشته باشه نابسامانه. این حرفه، این حرفه ها آن شیطانی به سادگی گفته، ولی قولیتون گفت امام خمینی گفته که کتاب شیطانی برای عارف و عامی سودمنده است. خودش به تنهایی استاد اخلاقی، تعبیر اینجوری استاد اخلاقه یا درس اخلاقه. این کتابایشون خودش یه تعبیری دارن، واقعا کلی سبب اخلاقی داره. آدم میخواد اون فکر کنه که یعنی من خدا رو وحدت رو قرار بدن هیچی در عرضش نباشد، شرک این شرک چقدر ما راحت میکنه، هیچی رخده درگیر نمیشه، هیچ مشکلی پیدا نمیکنی، همیشه یه دونه کار باید انجام بدی که بعدم توی بحث بعدی این یک کار رو خوب بازش کنی تو بحث توکل. حالا اون بحث توکل بعد بگم، فقط حالا اینجا دیارتون باشه که اون چجوری حاصل میشه تو توکلش رو دوزی میده. خب تاثیر در زندگی فردی، سلامت فردی میاره، سلامت روانی میاره، چون فقط ما یه هدف چند هدف زدیم که یه هدف داشتیم تقدیرش معلومه، قاطی نمی کنه من الان چیکار باید بکنم، همیشه باید از این کار بکنم، هر کاری با این مناسبه، بین این و این هیچ وقت گیر نمی کنیم. تاثیر در زندگی اجتماعی خلاصه حرف بشه اینه، مبنای توحید، مبنای یک انقلاب اجتماعی موفقه. بعد شروع میکنم وارد اولا که انقلاب اجتماعی، انقلاب رو باز کردن یا آقا حواستون باشید که مهمترین تفاوت انسان و حیوان این است که حیوان انقلاب در زندگیش رخ نمیده، انسان رخ میده. یعنی چی؟ یعنی حیوان تمام نظامات زندگیش ممکنه این حیوانات بکشن همدیگر رو، اما نظامشون عوض نمیشه، همواره همون گونه که بودن از هزار سال، از چند سال قبل، اما انسان ها نظام زندگیشون رو عوض میکنن، یه بار اینجوری زندگی میکنن یه بار اینجوری دیگه زندگی میکنن. و این انقلاب تو عرصه‌های مختلفیه، مثلا انقلاب ادبی، انقلاب صنعتی، انقلاب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، عاطفی، اینا رو مطرح میکنه. ولی از میان همینا مهمترینش انقلاب فکری فرهنگیه، که انقلاب فکری فرهنگی اگه ما قائل باشیم شالوده اصلی انسان اون بحثی گفته مبنی بحثه، شالوده اصلی انسان روی فکر سوار شده، اگه فکر انسان زیر و رو بشه کل جامعه زیر و رو میشه. الان یه انقلاب اجتماعی اسلام رو این تاکید کرد، در این است که توی فضای اجتماعی بسیار موثره. شما اگر میخواید انقلاب اجتماعی داشته باشید، انقلاب اسلامی رو موفق باشه، روی اندیشه خدا کار کنید. اندیشه خدا جا بگیره جامعه رو عوض میکنه. ما جا خود تو خودمون اولا و بعدا تو جامعه. یعنی اگر مردم خدا رو قبول ندارن دزدی میکنن، خدا رو قبول ندارن سر امری کلا میذارن، خدا رو قبول ندارن خدا حضور داشته باشه، در این حضورش هم گناه نمیکنه. خدا حضور داره، منظور تو ذهن ما، باور ما تو اندیشه. این هم محض اشتباهی که اون آیه کلمت و طیبت کشیرن طیبت رو مطرح میکنن. و بعد مطلب بعدی که من دوباره نشم تکمله، چون خودش این سری شروع بحث میکنه، میگه من قصدم بود تموم کنم، اما میگه افراد سوال کردم و من دیدم نیازه، این هم واردش میشم. ببینید تو دستبندی بحث های نمی کنی مهم یاد بگیریم بحث مبنای بحث چی بود، اصل استدلال چی بود، کدوم حرفا سنخش تکمله است. یعنی حرفا اگر نمیزد بحث شیطه تمام بود. مخواد بگه خدا در زندگی انسان تاثیر داره، یه مبانی چی؟ بعدن دو تا ایتر نشون داد که تاثیر داره، تمام شد. حالا افراد سوال آخو اگه خدا اینقدر معره چیکار کنیم اندیشه خدا تو ذهن ما پررنگ بشه که بعد زندگی ما خوب بشه؟ این تکمله ایست بر بحث اون جلسه پنجه رو فکر میکنم. اول جلسه تعبیرشون اینه، میگن که من بحثم خدا تموم کنم. امشب ابتدا در نظر داشتن یکی از آیات مبارکه سوره فاتحه بحث کنم، ولی در شبهای گذشته سوالات مطرح شد، بعد به نظر خودم در نظر خودم تایید داد که فکر کنم مطلبی را بیان کنم که به نظر فایدهش بیشتر و مهمتر است. یعنی منطقا ادامه بحث ها نیست، اما یه ثمری بر اون بحث مترتب میشه. خب سوال اینه، ما قبول کردیم اندیشه خدا اندیشه ایست که فردی و اجتماعی زندگی ما رو متحول میکنه، چیکار کنیم این اندیشه تو زندگی ما پررنگ بشه، اندیشه توی باور ما پررنگ بشه که بعدش بخوایم زندگی رو عوض کنیم؟ ایشون خیلی دیگه اصلا ساده بود، میگه که دو تا راهکار وجود داره، تحقیق افراد افریده، راه حل کردن این دو تا است، راه استدلالی یا راه علمی که به آیه تفکر نسی خلق الله فی خلق السماوات والارض استناد میکنه، راه تجربی یا راه عملی که راه عملی یعنی که خودت برو خدا رو بیار تو زندگی ببینش تو زندگی حضور داره، که ولن نجاهد و فینال عهدی انم سبلنده رو اشاره میکنن. در دل این اشاره دو تا مفهوم رو باز میکنن، یکی مفهوم توکله که واقعا من این کتابی که داشتم، من این دیشب خوندم کتاب اقرار میکنم، دیروز خوندم کتاب اینجا تازه دستم رسید، من دیروز خوندمش از صبح، از این بگم چی در میره مطلب، از 8 صبح وقت 7:30 صبح مشغول این بودم، فقط ده تا دروازه یک کلاس داشتم، نماز و نهار هم این دو تا رو صرف نظر کنید تا شب و رفت و برگشت می‌رفتم دانشگاه برمی‌گشتم، اینا رو حسش کنید تا ده رو به شب و شام، این قضیه اینا رو که دیگه همه انجام میدن، از 7:30 صبح تا 10 به شب مشغول خوندن و یادداشت برداری بودم، از 10 تا 11 پاورپوینت درست کردم. این بعد از اینکه آقا چوری هم مطلب در مورد دیگه وقت می‌ذارم می‌خونم، چون وقتی اصلا بیشتر 5 دقیقه می‌خونم نمی‌شه. تازه با اینکه اندیشه شهیداری می‌دونستم حق مختلف شد، ولی انصافا وقتی که داشتم می‌خوندم هم به این آقای علی مطهری بدوی رو می‌گفتم، هم قصه می‌خوردم به شهیداری، بهشون بدوی رو می‌گفتم به خاطر اینکه آقا چرا این کتابا رو چاپ نکردی شو، این همه سال چی کردی که من به تازه ببینم حرفای خیلی نو خیلی بد خیلی قشنگ، این همه توکل تو الله گفتی من تا حالا توجه نکردم خودم جای مختلف کنم وکیل قرارده، چه قشنگ که ایده نگیره آقا توکل تفعله، تفعل متابعه است، تعدی نیست، وقتی متابعه است پس به عهده گرفتنه. خب توکل دیگه نگفت الالله، گفت الالله، پس من به عهده میگیرم اعتمادن الالله. من خیلی دیشب لذت بردم دیروز میخونم توکل یعنی چی؟ یعنی راه تجربی رو میخواد شکلی توضیح بده، یه راه تجربی که به خدا برسی شاید کن، توکل کن تا به خدا برسی، خیلی تعبیر دقیقه قدری ظریفه، توکل کن تا بفهمی خدا هست یا نه، یعنی بر عهده بگیر مسئولیت که خدا رو دوشت گذاشت، اعتمادن علالله، بعد ببین حالا حال رو هست یا نیست. آقا میگن میخوای این کار رو انجام بدی؟ برو جلو ببین یک حواسو داری یا نه، اگر رفتی دیدی حواسو داره میهم یکی بوده شبای منو داشت دیگه. خلاصه استدلال اینه که یکی توکل رو توضیح میدن که برخلاف اغلب ما واقعا مدل ما اینه دیگه، همش فکر کنیم روی هدفمون، مثلا این وبر کنش عقلانی که مثلا میکنه کنش عقلانیش کنش معطوف به هدفه، هدفتو ببین متناسب باش برنامه بریز، تو مدل دینی چه توکل، وظیفتو ببین، مسئولیتو در قبال او ببین، هدفش با او خصوصیش خصوصی هدف رو نخواه او تعمیم میکنه. و این دومی که هم که مطلب میکنن که توی خلاصه دیدم دوستان آورده بودن تعبیر رو توی خود مطلب عبارت نبودم توی خلاصه بود، تعبیر این که کارکرد تزکیه و تخلی، انسان تزکیه بکنه خودش خالی بکنه چقدر برای ورود معارف توحیدی موثره، که شایدن که اگه پاک بکنی آدمی که روحش پاکه نمیتونه ماتریالیشه، نمیاد توی این ماتریالیست. و این از این که یه نکته دیگه هم که به نظر شما چه سوالش مطرح بشه، من حالا خودم مطرح کنم قبل شما سوال کنید، صفحه 92 شهیداری مطلب میگه نصف تمام میمونه، اونم میگه فایده آزمایش سه چیز است، یکی اطلاع آزمایش کننده، دوم اطلاع آزمایش شونده، سومیش هم به امان خدا، سومیش ایشون بحث نکرده، اون که تو ذهن من هست تو بحث مختار شهید تری ظاهرا منظور رشد خود آزمایش شونده است، یعنی یه بار اطلاع آزمایش کننده، اطلاع آزمایش شونده، گاهی وقتا امتحان میکنن نه به خاطر اطلاع، به خاطر که خود امتحانه منجر به رشد میشه، یعنی همین سختی دادنی که تو امتحان است خودش رشد میاره، یکی از خاصیتهای امتحانه که توی قرآن هم زیاد تعابیر داریم، ظاهرا منظورش این بود. خب این از گفتار اون بحث اول. حالا میخواد با آقای الان یه استراحتی بده اینجا، نه من فاصله این دوتا ساعت چش بنام علیه آیه صلواتی فرستید
الله
ما شاء الله علی محمد. خب چون بحثی کامل تموم شد بحث بعدی رو حاشیه شد، پس ما بریم بحثو میرم من دیگه نمیتونم اون پایین دوستان گفتن سوالات آخر رو بردیم شارشون این بود اگر اشکال نداره، البته نمیدونم میخواید سوال بریم این بحث رو تموم شد و یکی شروع شد نمیدونم، اگه سوال زیاد اگه سوال میترسم سوال اینقدر طولانی بشه اصلا اصلا آقا خواهش میکنم سوال بپرسید دیگه تنوعی هم بشه افرادی نفس کم میکشم، چون منم یه مقدار تند حرف میزنم، بولی که گفتش که بمباران میکنه آدم میفهمه چی شده. حالا بفرمایید آقا این بلندگو هم اگر بهشون بگو حالا شما بلند بپرسید که سوال بگو من تکرارم باور با
کلام می‌کنم، اما علمی که مثل باور پیش هست. بعد این بلیش آوردیم با توجه به اون می‌بینیم. بعد یه چیز دیگه هم که الان با توجه به همین از این شما گفتیم رابطه این که باور اول این ذکر که میگن این نمیدونم تفاوتش با علم چیه، تفاوتش با این ذکر همون ایمانه یا فهم؟
اما ذکر و حضور ذهن ندارم، باید فکر کنم بهش. اما بله ایمان، سوالش اینه، من میگم که اولی که نشد شدن برخلاف نشده بشن، سوالش اینه که آقا این ایمان خلاصه چی چیه؟ علم، باور، عمل چی چیه؟ این بحث رو انشاءالله شاید تری تی کتاب عدل الهی خوب توضیح داده. خلاصه بحث اینه که ایمان دو تا عنصر داره، یه عنصر شناختی، یه عنصر گرایشی. این رو باید دست دست هم بده تا ایمان شکل بگیره. نگاهی وقتا کسی میداند خدا هست اما خدا نمیپرسد، باید که میدونم خوش چرا توی من خوشم نمیاد. یه بار هستش که یه کسی یه چیزی پرسته نمیدونه چی داره پرسته، اینم ایمان نمیشه. ایمان عنصر شناختی که یک نوع تسلیم نسبت به شناخت باشه، یعنی شما چیزی رو بشناسی و نوعی نسبت به شناخت طبیعی حالت تسلیم داشته باشی، این میشه ایمان. این خلاصه ایمان. ولی تعابیر مختلف به کار برده میشه. معادل فارسیش ظاهرا باوره، باور ظاهرا فهم میکنه با علم. علم معادل فارسیش میشه دانش. ما تو فارسی همه رو به جای هم بکنم، من تو عربی هم همینجور از شهیدره خوشم جوی دیگه. ما به این طرف غالبا ادبیات ایمان به ادبیات علم، چون ما علم رو میگیم خیلی سریع نقطه مقابلش عمل تو ذهن ما میاد. اگه بین علم و عمل بگیم ایمان کدوم وره، خب به علم نزدیکتر، چون یکی از عناصرش علمیه، اما فقط علم خالی نیست.
این
اولی
بحث
میگن
ایمان چیز دارن، نوع علم داری، نوع علمی که بدونیم به درد نمیخوره، ولی یه نوع علمی هستن که اگه بدونیم هست قطعا اثر میذاره. بس مثلا مثالایی که خودش این زمزمه رو نفهمیدم چطور میشه از این هستها که یه سید دوست ها با انسان
این ایشون بحث مقام رابطه هست و باید خود بحثه. شما جدا از اون مناقشه های منطقی اینه که هست، خود شما اگه خدا باشه یا نباشه فرقی میکنه برات یا نه؟ فعلا خب باید در بیاری. اگه خدا باشه، آخرت باشه، امام خمینی
باشه،
نه حالا یه شرط نه عادی تعبیر امام خمینی بود، میگفت ایشون بود یا آقای جوادی آبادی بود چک کردن، میگفتش آقای جوادی غریب اینو داره، فکر کنم مال امام بود، میگن که اگر خدا جهنمو برداره، بهشتم برداره، بگه آقا جون من نه جهنم میبرم کسی رو، نه بهش میبرم. چند تایی شما هستید که نماز بخونید؟ باز ما میگه من خودم بعید میدونم، نه یه تعبیر اینجوری میگم، من خودم بعیدم، همین ما عبادتمون اینه، هم دکتر میز. حالا از این مثال رو استفاده کنم، آقا اگه بهشت و جهنم نباشه یا باشه تو زندگی ما اثر داره یا نه؟ همین منظور همین فرض شده، نمیخواد رابطه منطقی دارد ندارد، واقعا اثر داره. حالا چگونه اثرش بحث پیچیده‌ایه، رابطه بین هست و باید که من کاملا قائلم هست بود با این مکانیزم پیچیده، رابطه تولیدی منطقی است، اما یه رابطه هست. نه فعلا جدا از دیگه رابطه هست یا نه؟ آن خودتون به خودتون مراجعه کنید.
آدم هست.
خب من
آدم
گرایش هست. من گرایش نه. اگه خدا باشه و نباشه، مثلا شما بفهم خدا نیست، به فطرت رفتی نداره. خدا نیست که خلاص فطرت رفتی.
من میگم
این
هسته هست. حالا خب من گرایش هم بیدید دارم دیگه.
اگه نیست. نباشه چی؟
گرایش نباشه
نه. ببین فهم کنه شما بدین آقا توی اون کهکشان 5 تا سنگ قلب روی سطح اون سیاره ستاره هست یا نیست؟ چه هستش چه نیستش فرق نمی کنه، اما بهشت و جهنم هستش با نیستش خیلی برای من فرق می کنه. درسته؟ اون نه، اون یه بحث مفصلی، الان بحث خارج بفهم.
سلام، یک قسمت از ادام اول کتاب صفحه 23 یک جو بحث شده که اگر مقایسه کرده کسی که اون رجالن بیه نماز چاکیز و اینا گفته اگه چند تا خدا داشته باشه انسان، خب دهش هم متشتل میشه. بعد در مقابل گفته اگه انسان یک خدا داشته باشه از یک از این کار دستور بگیره و به اون متکی باشه دهش یکی میشه. حالا مثلا اگه ما یک کسی رو فرض بکنیم، من آره اینجور نباشه گرچه این خدا مثلا داشته باشه، یک خدا داشته باشه، خدای میز مشابه خدای ما، ولی خب مثلا نه اون خدایی که اون تصور میکنه پیامبر و امام و کتاب و اینا نداره، مثلا کسی از حالا دو جای دروغ داده یه همچین خدایی بر خودش متصور هست، آیا این هم این چیز بهش چیز میشه؟ یعنی دیگه فکرش متشدده باز هم کافر هست هم اینا هست نه؟ باز بازم یعنی اون از این بحثه این برای که فکرش مجتمع و مثلا جگان و
باهی خدایی مثل خدای ما ملکش ملک خدا خما نیست، یعنی با تصور ما این امام صادق علیه السلام بگیم فکر کنم ضرور است یه شریدم خطکش گذاشتی دیگه هر کی این اعتقاد داشته میره بهش نش میره جهنم. آره خود که ما اینو گفتیم اگه قرار به خطکش باشه من خطکشم یا تو، امام اینو میگوش یعنی قرارش ما توی عده چون یه خدای ما یه خدای ما بخوایم بگیم خدای ما یا خدای امام صادق، بعد خود امام صادق میگه اگه خدای ما بخوایم بگیم خدای من امام صادق یا خدای پیامبر فرضاً فرق بگن، یعنی تصورات ما معیار که نیست، خود خدا معیاره. خدا هم که این مهم ها فرق با بت پرستا چیه؟ تو فکر کردی؟
خب
معلوم بت پرستا ما خدای پرستیم. خب الان بت پرستا خیلی رو دادن میگن نه ما اینو که نمیپرستیم این سمبل خداست، خدا خدا که نیست. چه فرق کردیم با بت پرستا؟ خب ما میگه خدا سمبل نداره، تو سمبل داره، همین دعوا سر اینه اینقدر پیشون بد و بیرا میگیم. نه مشکل بت پرستا اینه که خدا رو تو اینجا بستن تموم شد، ما خدامون بازه. درست هم منظور شد، یعنی گفتم حقیقت محض بی نهایت هرچی میری جلوتره، او تکه فرض نداره دوتا، هر که این خدا رو داره هر مرحله این خدا رو داره خدا برش خدا واحدش میکنه، هر مرحله این خدا رو نداره نداره یعنی چی؟ یعنی یه خدایی داره که کنارش هم یه کسی داره میکنه، اصلا دعوا سر شرکه. ای کسی یکی رو مبدع بدونه ولی هنوز از پیامبر خبر نداره این واحد میشه، اون مبدع نهاییش یکی باشه. متعال فعلا میگه ببین تو اینو فوق رسیده، من تو اینجا رسیدم اون اینجا رسیدم، هر کی تا وقتی اما هر کی درکش باز شد که آقا این یکی دیگه‌ام هست، حالا اینجا رو داشت این یکی هم پیدا شد، حالا بعد یه جای بالاتر بره که او خدای باشه. اینکه گفتیم خیلی کپیات شدن
پس اون دیگه کافر نمیشه،
کافر دو تا اصطلاح دارم تو ادله‌های شیطانی مفصل بحث می‌کنه، خلاصه‌شو میگم کافر دو تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح فقهی داریم یه اصطلاح ایمانی، یعنی قرآنی بگیم چی بگیم؟ اصطلاح فقهی یعنی برای روابط زندگی، آقا به این آدمایی که هر کی مسلمان نیست رسماً میگن کافر نجسه، حالا از توی فتوایی که دارن اختلاف میگن، اما کافری که ما داریم میگیم کافری که بره تو جهنم، کافری که بره تو جهنم یعنی کافری که واسه باشه میدونی خیلی هم مسلمان هستن کافر محشور میشن، خیلی از کافر هم موحد محشور میشن، کافر شناسنامه ای اون کافر مد نظر باشه، نه اینجوری آدم کافر نیست، آدمی که اون توحید تو وجودش حاصل شده باشه، این جهتگیری باور کنه یک ماورایی هست اون هست باید هست خبر نداره بیان برامده.
این سال گوشی دیگه هم میزنم صفحه 54 گفتن کلمه طیبه براتون آیه به توحید تفسیر و ترجمه کردن، مبنای یعنی چیزی داره نه برداشت خودشون رو طیبه رو گفتن این توحیده
کلمه لا اله الا الله دیگه، این کلمه طیبه همون کلمه لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله هم کلمه توحیده دیگه، دوره بایتون هم که زیاده تعبیر کلمه لا اله الا الله به بایت مرد به امام رزارم که هم شهری شما شده الان کلمه لا اله الا الله هستی، کلمه لا اله الا الله کلمه توحید علاقانه کلمه طیبه چیه؟ این باید بشه دیگه. خب سوال داریم تو خیلی انگیزه سوال پیدا کردن نشد، چرا وقتی یکی سوال میکنه بقیه سوالشو میگیره طبعا خمیازه میگه شهر خمیازه میگیره، حالا یکی از سوال میکنه بقیه سوالش میگیره.
سلام این چیزی که فکر میکنم شما مثلا سوال مطرح کردید گفتید احتمال داره شبهه باشه و اینها به نظر از این شبهه نباشه، چون شیخ متعلیم بحثی که مطرح کردن شناخت و اراده در راستای قبلش که گفتن هدف ساختن انسان کامل است، بلا همه ما ها بالاخره یه رده هایی از معنویت رو بفرد تو خودمون دارن، بدون کسی که میخواد به درجه انسان کامل برسه باید شناخت به ارادش کاملا منطبق بر موازین توحیدی باشه و اگه نشد انسان کامل نمیشه، این اصلا شبهه نیست.
این شما تو بحث تکمله دارید بحث رو میگید، من تو بحث مبانی گفتم این فرمای شما ناظر بحث تکمله است، اما تو بحث مبانی درباره این بود که خلاصه این پایه چیست تو اونجا بود در شبه نماشی که الحمدلله من هم به ناظره،
چون وقتی کسی میگه خدا در وقتی خدا در زندگی انسان رو داره بحث میکنیم یعنی که پیش فرض گرفت میکنم خود وجود خدا رو پذیرفته بعد حالا میخواد ادامه مسیر رو داشته باشه،
اونجا تو مبانی داره میگه که چرا باید این مبنا باشه،
اگر تو اونجا برداشت
این دست باشه ولی
در ادامه
به نظر میگه که دست باشه. خب اگه سوالیست با خیلی افراد اصلا نشید این سوال رو برسن اگر دوستان موافق باشن قسمت وارد بحث آزادی و بندگی بشیم. این دیگه آزادی و بندگی در اسلام عنوانش ما گذاشته باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا توی این گفتار آزادی و بردگی که این گفتار جنجالیه، دوباره از این گفتاری سادم قصتش میگیره که چرا این همه سال نبوده در اختیار من، چون خودم بحث بردگی جای مطرحش سال بحث کردیم من نخونده بودم دیگه، بعد که الان میخونم اقدر خدا خوش احمد دادن این خوضی کتا باشه یعنی موی اثر گذاشت تا چرا این حرف رو با اونجا گفتیم بودم بی خدا دیگه دوزش از نگفتم نمیدونستم، ولی این خلاصه من اینجا دستبندی کردم تو اینجا شاید تری من در نه قالب مطالبی را مطرح جمع‌بندی کردم، یکیش هم هنوی را خود که من نمیش هیچ گفتم رو بمیسن فراموش کردم همین هم بمیسنش، یه مطلب نگفته یه شاید تری یه حرفی هم میزنه نه مطلب ده یه حرفی هم میزنه میگه باید این حتما مطرح بشه اما نمیرسه مطرح کنه، بعد نمیدونم خوندید متوجه شدید یا نه که هم دو دسته گفتار بوده بحث بردگی شاید داری از یکیش فقط آخریش مونده، دو تا آخریش مونده از یک اولیش مونده و همینه که هر دو تاش ناقصه، یکیش سال 54 بود 56 بود نه دو سال مختلف بود که از یکیش چند تاش مونده از یکیش چند تا مونده یه مقدار به هم دیگه تکمیل میکنه و بحث شاید داری همش این نیست نوارش که این دوستان ما بیاد پیدا کردن حالا اگه نوار دیگه باشه سرداداش باشه جای دیگه باشه کس پیدا کرد بره به اینو بگی پس همین شرطه خیلی نکته داشته باشه. تو اینجا من تقریبا 10 تا عنوان رو تونستم پیدا کنم که یه مقدار اگه بخوام در قالب همون بحث قبلی قرار بدم یه مقدار از بحث ها مقدمه است یه مقدار اصل بحثه، این چند تا مقدمه که الان دارم اول عرض کنم مقدمه دارم دیگه مقدمه و اصل بحث اینجا دیگه تفکیک نکردم چون شایدری یه که مقدمه خیلی طول داده و اینها از اینجا اون نظم شیبه داریم اونها رو بچه خب معنی بردگیش میگه آقا این مدار بحث آقا بردگی تو اسلام میگه معنی لغوی شرم نمی کنه بردگی کجا میگیم؟ زمانی که کسی مالک کسی بشه انسان مالک انسان بشه ببین بردگی هر جا رو قوت اینه بحث در اینه چرا مسئله اهمیت داره؟ چه داری شبهه رو خود تحقیق کنه میگه که ببینید کسی که میگن چرا بردگی تمام شده آقا دیگه بردگی وجود داره که اسلام که دیگه الان بردگی نداره دیگه حتی الان موقعش داعش نیومده ما شهیداری بودید کانال اصلا رو دم شده الان یه دو دارم دیگه یه داعش داره این ایزدی ها میگیره بسا برده کاملا دیگه مثلا روز شد اون موقع این مقدار هم روز دم حاجا این هم که آقا تو زمان نیست که حالا زمان ما پیدا شد لاغت دیدش ولی شبهش که جدیه که اسلام تربیش داری بردگی نظام ظالمانه است چرا اسلام اونو پذیرفته؟ از دقت های شیطانی توی بحثش این است که بین بردگیری و بردهداری تفکیک میکنه، شاید نیمه تیتر بزنه ها اما استدلالش دو دسته میشه، یه بردگیری داریم یعنی انسانهایی رو برده بکنیم، یه بردهداری داریم یعنی یه عده از ما مثلا بردهی رو که برده هستش رو بری بخریم، این تو فضای بردهداری اما بردگیری نیست، بردگیری یعنی انسان آزاد تبدیل بشه به انسان برده یه بحثه، اما یه بحثی که قبول خود نظامات بردهداریه اینو میگم به خاطر اون بحث خیلی میریشه به هم دیگه و طرف سوال میکنه و شیطان جواب میده بگم دو تا حرفا یعنی شیطان آخرش که اون یه مقدار که حال شاید هم اینجور باشه این آیه هم جای فکر داره اینا شاید با بگیم تو بردگیری نه اسلام نسبت داد اون بحثی که میشه هم فکر شاید دارم شیطان سبیره میگن که میشه از شاید تغییر کرد اما دو تا حرفه یه بردگیری برداری خلاصه بردهداری وجود داشته این اسلام خرید و فروش میکردن احکامش هم وجود داشته روایاتش هم وجود داشته اما بردگیریشه که شیطان ما نه تو خود سنت میان بر نه توی قرآن آیه نداشتیم روش و میگه تو سیره مسلمین است اما مطلب چیز دالا این بحث رو مطرح خب شبه اینه چرا اسلام هم بردگیری داشته هم بردهداری؟ خب بعد ایشون وارد بحث تاریخچه بردگی میشن که توضیح مفصلی میدن که اوتو همه جا وجود داشته دوستان دیگه کتاب خوندن نکته قابل ذکری نداره فقط اگه کسی بخواد بحث بردگی رو به نتیجه برسونه یک از بحثی که به نظرم اینجا خیلی لازمه این است که یه شده بحث نکرده ولی جای بحث داده این است که تاریخچه رفع بردگی هم به نظرم خیلی بحثه تو فهم مسئله ما کمک میکنه که واقعا بردگی رفع شد یا نشد چه گروه چه وقایعی بود مثلا به صحبت
یادم نیست تازگی داشتن میخوندن یا صحبت آقا بود یا صحبت شیطانی دو نفر اینقدر اندیشگاه شد هم بردی که من خیلی وقتا دادم دست کنیم چون گرفتم بردم ولی این دو بزرگوار که آقا مزار مقام مزار احمدی که یکشون تازگی داشتن میخوندن میگفتش که من فکر میکردم این آزاد کردن برده ها و برداشتن بردهداری اینشو دیگه واقعا انگیزه انسان دوستانه بود وقتی رفتن تاریخی بوده شیطانی بود که تو قبلی اون ها خب گفتن یادم رفت اطلاعات هم سوشم ولی وقتی رفتم توش هم بارست میشه وقتی رفتم دیدم نه اینجا هم خبره نیست اینجا هم نه مال زن نه مال زن که میدن اینو گفته نه توی خود بردگی من اینو گفتم دیدم اینو نه بدن خواستم وقتی رفتم نظام رفع سلطه بردهداری که جنگ های آمریکای شمالی و جنوبی رو خوندن اصلا مسئلهش و مسئله انسانی نبوده مسئله منافع سرمایه‌داری اقتصادی بوده که اون قسمت شمال که مخالف برداری بودن وجود برده ها تضعیف میکرده نظام اونها رو برای همین اینا مخالف برداری شدن حالا میگوستم به نظرم پیشت تو آقا تو مقدمه ریشه ها رو آوردیم چون من ریشه ها خیلی قدیم خوندم اون زمان که هنوز آقا رهبر نشده بود اون بچه بود توی خوندی ولی اولغاده چاپایی گیری شمی باشه تو ریشه ها کتاب قشنگه توی بحث برداری من فکرم تو حقیق آقا رو بیشتر تو ذهنم بود خب حال تمسیه با هم ارزم اینه که این تاریخ چه رفع برداری تو فهم مسئله برداری و شوهن علیه اسلام خیلی موثره که حالا تو یه دایمت یکی دون دوزنش رو عرض دارم مطلب چهارم اینجا دیگه شمارش توی این پاورپوین نزدم مطلب چهارم که مطلب خیلی چیزه شدیدتری این هم ببینید دارد تو دستبندی بحث آدم باید حتما سامانی بحث به هم میگیزه من خیلی بحثان از دور علم آوردم که دانم قردم شاید این میگه خب میشه در علل پیدایش بردگی بحث کرد که علل ظالمانه بود یا غیر ظالمانه فلسفی بوده اقتصادی بوده سیاسی بوده تمام میشه در فرایند بحث به این علل اشاره میکنن من یک کلاسه کردن عللی که برای بردگی میشه مطرح کرد علل فلسفی دیدگاه پر از که انسان ها با هم فهم دارن و باز دارد نکته خیلی قشنگی شیطانی میگه میگه ببینید هنوز که هنوز قردوی رو قبول دارن با این که میگن بردگی میگه نه بردگی رفت نشده گفتم رفت بردگی انسان ها با فهم دارن نجاد سیا نجاد فستر که دیگه هم دیگه آمریکا دیگه خیلی معروف شده دیگه هر جایی نمیدن که وارد شن هر کاری نمیتونه اینو بکنن اینا خلاصه باید فهم بکنن با بقیه نجاد اروپا نجاد برتره این که دارم میگم خیلی آدم توی بحث مواصل نیا کنه خیلی دارا تو اسرائیلش همین الان تو اسرائیلش دو دستن یهودی ها یهودی ها اسمش من یاد دارم یهودی های فلان منطقه و یهودی های مال اروپایی که یهودی اروپایی ها یهودی های برترن و اون یهودی اون یکی دسته اجازه ورود تو تشکیلات همین خود اسرائیل تو رده های بالا ندارن و همین وزیرها و اینا جیش کنون از اون یکی دسته یهودی ها نیست این مدل تفاوت نژادی که موجب بشه انسان‌ها یه عده زیر دست یه عده بودن که اینا باید این کار رو بکنن و هنوز که هنوز ریشه دارد بحث اخلاقی این که خلاص تغییر نژادی یه عده اونی تغییر میکنن انسان‌های پس میدونستن که این غیر از اونا اون داره میگه که قاطع واقعیت اینه این کار داره واقعیت اینه ما بهتر از شما که مذهبی تفاوت این بابش هم افتاده تفاوت مذهبی یعنی برخی قائل بودن که همین که اونای مذهب دیگن ما نسبت به ما دور ما هستن که مشخصا شیطانی نگفته ولی مشخصا یهودی ها اینجوری هست یهودی ها تمام انسان های غیر یهودی رو مساوی با حیوان میدونن مساوی هم کاملا مساویه یعنی با حیوان چه کار میشه کرد؟ با انسان هم همین کار رو میشه هر کاری با حیوان میشه کرد با انسان هم میشه کرد برای همون گونه که حیوان ها در خدمت ما هستن بقیه انسان های غیر یهودی هم در خدمت ما هستن مدل دارن سریعنی حرف رو دارن توی کتاباشون به لحاظ اجتماعی ریشه اجتماعی این است که جزای جرم یعنی کسی جرمی مرتکب بشه مجازاتش این است که برده بشه که این از تاریخ سابقه داره تو داستان از یوسف ظاهرا همینه دیگه کنعانیان مبناشون این بوده اقتصادی ادای دین طرف کار بوده گفته به جای بدهید خودمو چه میشم که چه میدن تحلیل قشنگی هم میکنه روش ما تا اینو میشتن میگه آدم عاقل خیلی نمیره به خاطر بدهکاریش بره برده بشه شاید تحلیل اجتماعی قشنگی داره روش میگه نگاه کنید بعضی وقتا شرط اقلا خیلی سخته طرف دیگه من نوکره به حال مکنی نوکر بگیم باده دارم نوکره فلانی باشم حداقل زندگی من خودم دارم میبینم بدهی که هست گسته نه بابت بدهی برا بردار فلان همی داره باید نه زندگی رو میکنه یعنی غلامش میشه بردش میشه اما زندگیش رو میکنه نظامی قلعه بردشمن که اون بحثی از قلومان توسیار مطمئن میکنه که توجیه بوده اگر ما به لحاظ نظامی وحده تلقی کردیم میتونیم بکشیمشون، خب بعدش هم میتونیم بکنیم دیگه، لطف کردیم بهشون بعدش میگیم نکشیمشون. و آخرین و مهمترین عاملش هم زورگویی، حالا چه زورشون میرسه میرفتن یه دنی دزدن کردن بعدی خودشون، میگه عامل اول کشن کردن که من آخر باشم. یعنی مزور گنسه یعنی هیچ توجیه نیازی نیست برای خودش هم بکنه، میره اینطور انجام میده. همین کاری که مثلا تو ریشا و گیجون گفتن، یاد ریشا خیلی که دو قشنگ میبره تاریخ بردهداری توی آمریکا. خب آیا اصل بردهداری مطلقا ناسوابه یا نه؟ چند داری تو اینجا که میخواد ببین اگه شما قرار باشه اصل برداری قطعا ناسوابه، خلاصه برداری تو اسلام به چاریج یه چیزی که کاملا حرام بود کاملا ناشایسته بود چرا اسلام خلاصه باش را اومد که توجیه کنید که سنقه توجیه کنه های سیده خود بایینا مرتب کنید نیست که خلاصه اسلام تو این موقعیت را اومد، وگرنه مخواستش حسش کنه که اون حالا بازون بحثش بشید. اما شاید داره قائل که نه اصل برداری مطلقا ناسواب نیست، سوابه. بلکه چرا مطلقنش قابل دفاعه؟ دلیل ایجابی داره. اول من گفتم دلایل مخالفین، یکی کسی که میگه ناسوابه، شاید دو نفر رو مطرح کرده، یکی لاک یکی مونتسکیو. چه لاک خلاصه حرفش اینه که انسان ها آزادی طبیعی دارن، هیچ چی حق نداری آزادی محدود کنه، پس جامعه چی میشه؟ قانون در اجتماع چیکار کنیم؟ خلاصه دیدگاه لاک این است که ضمانت قرارداد اجتماعی مال لاک نه اون دوسته. خلاصه همین خود اینجا شروع شده دیگه توی بحث داد میگادون مردم آزادن، هیچ کی نباید باشه، قانون هم نباید فوق اینا باشه. چی باشه بعد قانون میگه خودشون که از افراد رو وکیل میکنن، چون وکیلش هستش وکیل خودش این قانون رو گذاشته، بعد اینگاه خودش قانون باشه، مثل که من خودم برای خودم قانون بذارم این کار بکنم، کس آزادی من محدود نگرده. آزادی حق طبیعی انسانه، هیچ کی حق نداره محدود کنه مگر با این مکانیزم دولت. که شایدری دو تا اشکال برای این گرفتن، یه اشکال حلی یه اشکال نقدی. اشکال حلیشون ترجیح مسئله است، پاسخ حلیشون میگه یا فایده بین میل و اراده خلق کرد، خیلی سریع اشکال پاسخ رو گفته. این آدم من توضیح دادم چون پاسخ خیلی دقیق و فنیه. ببینید از بحث مهمی که شیطری داره توی بحث ما هم خیلی مقبوله، بحث حقوق طبیعی. حقوق طبیعی توی فضای قلب فراز و فرود جدی داشته، شاید در قائل به حقوق طبیعی مطابق که حقوق طبیعی رو درست بشناسید. یعنی اگر جای دیگه ایشون داره، یا اگه شما اثبات کنید یه چیزی حق طبیعیه، مصداق کلا محلوی لحظه به شرعه، حتما خدا اینو قبول داره. این ممنوع شاید داری برای همه که اینا میگن آزادی حق طبیعیه، شاید داری میره میگن آزادی که شما داریم حق طبیعی نیست. چرا؟ چون حق طبیعی یعنی حقی که از طبیعت ما گرفتیمش. اومد ترس و برنجی کاملا اعتاد بیان کنیم حق طبیعی یعنی تو متن طبیعت یه چیزی باشه اقتضایی داشته باشه در ما انسان ها. این کجا طبیعت اقتضاش آزادیه؟ اتفاقا توی طبیعت اقتضاش این است که استعدادهای توی وجود انسان ها شکوفا بشه. میگه نظام خلقت، حالا به تعبیر مالدی نیش نظام طبیعی و خلقت، نظام خلقت اینو اینگونه قرار داده، هر جوری قرار داشته حق میاره. حق چه جور میاد؟ این که اگر این به گونه مثلا استعداد خاصی داره، حق داره شکوفایی این استعدادش. یه برای همین است که شما بین آزادی میل و آزادی اراده خلق کردید. آزادی میل یعنی من همین دلم خواست بکنم، میگه همچین چیزی با تو طبیعت نداریم، تو زمین چی داریم؟ یه استعدادهای واقعی داریم، هرچی استعداد داریم برای رسیدن اون استعداد باید آزاد باشیم. اما بس آزادی استعدادی که قبلا میاد یعنی یه زاویه دیگه باید شدیم. استعداد خیلی جدی و قوی ها، یعنی ما هر چیزی یعنی داره کاملا برگردیم به خود متن واقع. ببین تو متن واقع هر ظرفیتی در ما هست، شکوفا شدن این ظرفیت حق منه، پس شکوفایی حق منه. پس آزادی چیه؟ آزادی اونیست که در مسیر شکوفایی این قرار بگیره. پس مانعی که جلوی این شکوفایی رو بگیره مانع آزادیه، نه کاری که من بخوام بکنم در مقابل این شکوفایی. اگر این شکوفایی اینه من میلم به خلاف این تعلق بگیره، من حقی در اون مسئله ندارم، ولی اختیار دارم میتونم هم انجام بدم. اما این که حق اینی نمیاره، حق رو چی بیاره؟ حقوق طبیعی خود متن عالم داره حق رو میاره. برای این که استدلال شما بگه با هم حق طبیعی که توی لاک میگی، من میگم آزادی حق طبیعی نیست، آزادی حق است در جایی که رشد بیاد. پس ما بحث رشد رو بکنیم، تا بحث رشد رو نکنیم نمیتونیم بحث آزادی سیاسی رو مطرح کنیم و آزادی بعدی مطرح کنیم. حالا این آقا معیارهای رشد چیه، معلمای رشد چیه؟ و بعد ببین حالا راه حل شیطان همینجا بگم، شیطان با همین راه حل برداری مجاز میکنه. میگه شما گفتین مسیر رشد معیاره، چیزی تو مسیر رشد قرار بگیره از صرف حقوق آدمه، نه از مخالفای آزادی آدم. ولی اگه ما برده‌داری و تصویر ازش ارائه دادیم که برده تو مسیر رشد قرار گرفت، دالان تربیت اون دیدگاهی که مطرح می‌کنه، اگه برده‌داری تبدیل کنیم به دالان تربیت، پس کمک داره می‌کنه به رشد ما، پس مخالف حق ما نیست. فهمی شد؟ استدلال خیلی استدلال ظریفی ها مولا بخیر این به ذهن ما نرسیده بود. اون چه ساده شد ذهن رسید، این یکیش واقعا به نظر خیلی استدلال ظریف و دقیقیه. معلوم شد یعنی اینو دارید شو شده با سرعت بوده نمیدونم، اگه نیاز با سوده اگه نه که بری سبوت که افراد میکنم نایدم یکی دو تا سر فقط تکم افراد که خیلی ساکتن از دعال خارج گفتم بزنی نه بعد یا سیخ بالم نگاه میکنن یا خیلی واضحه یا هیچی نفهم چون الان فقط نگاه میکنن دو سه نفر یه سری تکون میدن، این سری تکون میدن غالبت علامت اینه که ما فهمیدیم، اما بقیه سکوت محضه. حالا چی کار کنم؟ یه بار دیگه بگم؟
اگر
خب مثال بگم؟ تو میدید؟ اون مثال هم خوبه میشون باشا بگم دانه سیخ بله 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 همونه کاملا اونه ایجا در این زرمان دیگه بس هم کنم خونده کتابی
نکنم چون
نه این کتاب آزادی انسان دیگه کتاب خود خب نه اینجاشون شاید تعلیم کنم میرسید کنم دالان تربیت اصلا تعریف دالان تربیت به این عنوان تعلیم کنم و این معنی هم دفاع میکنم بخواستم با مثال بگم ببینید دانه سیب حقش درخت سیب بشه اما میتونه ببوسه آقا اگه این حقش آزادی دانه سیب یعنی حقش اینه که دلش خواست بره ببوسه حقش اینه که بره ببوسه حقش اینه که اون استعداد درونیش رو گواه کنه شیطانی که شما حقوق طبیعی دیگه حقی که از دل طبیعت درآوردین میگه اگه حقوق طبیعی میگی حق طبیعی انسان شکوفای استعداداشه بنابراین اگه این انسان بخواد کاری خلاف شکوفای استعداداش انجام بده حق نداره بلکه شما آزادی رو یه تعریف میکنید آزادی رو یعنی اختیار و اراده داره اما حق نداره برای شما میگه حق آزادی به معنی آزادی مطلق هر کاری بخواد بکنه حق آزادی همان حق رشده که مانع در مقابل رشد باشه یعنی حق آزادی کی مسیر رشد داره حق آزادی در مسیر رشد هم بعضی که همین شد یا نه بله
این بحث بردگی مثال زدی که توی حالا جنگ‌هایی که بوده زمان پیامبر یا اتفاقاتی که میافتاده مثلا جنگ‌های طولانی که داشتن چطور برده‌ها رو
خب من اون توجیه من بود دیگه شاید هم اون کتاب نخونده حالا این توجیه بردگی اینجا میاد بعد شیطانی میگیم حالا اینجا به شما گفته این بحثو خب پس بچه‌ام ولی این حالا حرف گفتن با شب شیطانی نزدیک بود نه خب بی‌رحم نبود خیلی باعث
آزادی
باعث رشد میشد حالا اینجا خود شیطانی تنگی کاملا دالان تربیت همین مدل اینجا پیاده میکنه حالا این نکته که گفتم نکته ظریفی بود که میاد با خود حقوق طبیعی نشون میده آزادی حق نیست اینی که شما دارید میگید اینو خیلی خوشایند حق طبیعی به ازای استعدادی که تو وجود قرار داره میدانستی حقش اگر استعداد یعنی قابلیت شرطش رشده خود قابلیت هدفش به خودش تعریف شده قابلیت درخت سیب شدن هدف خودش تو متن خودش داره تعریف میکنه میگه هدف من چیه؟ درخت سیبه رشد منظورم اینه اگر شما هر جا استعداد داشتید استعداد یعنی ظرفیتی که فعلا خالیه اما ظرفیت هست انسان استعداد سواد داره گوسفند استعداد سواد نداره پس انسان حق سواد داره حق سواد آموزی حق مزه گوسفند حق سواد آموزی نداره این حق کجا اومده از استعدادی که تو متن واقع قرار داده براش اگر گناه ها رو وارد گناه ها بشه اونا استعداد یا همش انحراف یه بحث جالبی طلب میکنه خاطر بذارید آخر جلسه بپرسید اینو که گناهان ما حق داریم نسبتش استعداد گناه هم داریم دیگه اینجوری میشه گفت استعداد گناه اصلا فرض نداره همش همه گناهان انحراف در یک سرابه این باطل محضه این خلاصه پاسخ اما موقتش ان شاء الله خواستید آخر جلسه عرض کنم خب این فرمایششون در قبال لاک بعد خیلی قشنگ خیلی قشنگ پاسخ نقضه ایشونه. بعد پاسخ نقضه میپذیرند و ما غالبا جست روشن فکری میگی پاسخ نقضه نپذیریم، اما شون میپذیره. میگه آقا جون ملت متمدن حق داره نسبت به ملت متوحش که بیاد اونو حق قیمومیت داره. میگه غربی ها رو گفتن با همین بهانه اومدن این کشور رو جو کردن. ما تو صغراش مشکل داریم با اینا. کی گفته تو متمدن اینا متوحشن؟ اما کبراش رو قبول داریم. یعنی اگر واقعا یک کسی متمدن باشه، یک کسی وحشی باشه، اون متمدن حق داره وحشی رو تربیت کنه. اما کی گفته توی؟ این خیلی مهمه. یعنی خودش رو اگه نمیگی خب حق آزادی چی شد؟ حق قیمومت، حق رشده. چرا نمیپذیرید؟ یکی رشده اساسی موضوعیت داره. این نسال نظرش که شما کنید آز بردگی یه اگه منشین داریم که این حق قیمومت بردگیه از سنس هم حق قیمومته. یک ملت متمدن است که با استعداد گفتیم متمدنه، برای یک استعداد یک امت وحشی که استعداد داریم در وحشی در واقع این حق قیمومته توضیح سر اون دالانه دوریه است. خود رو کل حق قیمومت اینقدر هرچی علیش هر زدیم نگاه اون منفیه لسد بشه. ولی ما ببینیم انصاف ها خیلی انصافه. ما از استعمار برمو میاد میگو همیشه با حق قیمومت زنن سر ما. شاید آره درسته با حق قیمومت زنن سر ما، اصل حق قیمومت درست بود، اینا سوء استفاده کردن زنن سر ما. خیلی انصاف بخواد که شما اون طرف رو این کار اصل همشون درست بود ولی که این مردنش سوء استفاده بود. جهاد و در جهاد بزن که نیده ها. سوال آخرش باید بزنید بپرسید چون الان واردش بخوام بشه هم که بحث بود سرش لاغل از دست هم خب منتسکی رو دلائلی میاد در رد بردگی. یه جایش ساله سوال میگم اونجا که امیدار بحث دار رو چیز میکنم. شاید در اول بحث دو تا دلیل آورده اما تا آخر بحث منتسکی رو اشاره میکنه از شاید درمی من خود منتسکی رو نمکنم و شاید داری چهار دلیل در میاد. دلائلی که منتسکی رو میاره که دلیل بیاره که بردگی کار بردیست دو تا سوال میکنه. یکی که دلایل تنصر بردگی رو رد میکنه، دیگه که دلیل میاره بگه بردگی کار بردی. چرا بده؟ یکی ضرر به بر اخلاقی خود ارباب تقوی رو مطرح میکنه خوندید شادا. یکی ضرر اخلاقی ارباب که ارباب تنبل میشه و دیگه تنبل بار میاد یه عده خوب نیست تنبل بار اومدن که شهیدوری یه پاسخ خیلی دقیقی میده. پاسخ دقیقش این است که این مشکل سرمایه داری نه مشکل ارباب شدن. برای تو فضای سرمایه داری هم مشکل شما پیش میاد. فقط داری سرمایه داری فکری بکنیم که نمیدید چه فکری بکنیم و فقط این اشکال رو خیلی حد مطرح کردن. یه سلام چه فرستید؟ دو تا استدلال دیگر هم تو حرف منتسکیو در رد بردهداری مطرحه. یه استدلالش اونجور که شیطری میدیه استدلالیست که منتسکیو به اسلام نسبت داده. شیطری فقط پاسخش رو میده. من هم نخوندم خود کتاب ولی ظاهرا از حرف شیطری جو برمیاد که این داره میگه که من میخوام خیلی سادهش بکنم چون بذار کلمه اثبات اثبات هم مثلا بازم اثبات منظور چیه در واقع بخوام قالب استدلالی بدم به هر منتسکی رو میگه که بردهداری خلاف عفت زنه چون اقتضای بردهداری این است که یه عده از زنان هم برده بشن و زنی که برده شد دیگه هر کاری میشه باش کرد. یه کاملا محل سوء استفاده جنسی میشه و بعد شروع کرد به اسلام حمله کردن که اسلام مسئله کنیز رو قبول کرده در واقع زمان چهره شنان کرد و که داری اشاره میکنه. نکته مهمش اینه که این آقای منتسکیو حالا من نمیدارم به استدلالش چیه اما هر چی هست این است که کاملا نگاهش رو برداره نگاه اروپاست و نگاه آمریکا. بردهداری سایر کشورها نه بردهداری در اسلام. تو بردهداری هم کتاب ریشه ها رو اگر بخونید کاملا اینا با مردش هم اینطور کاملا برخوردشون برخورد حیوان میده. یعنی حتی تو اون کتاب نوشته که اصلاح نژاد میکردن بردها رو. اصلاح نژاد هم به اون معنی که تو حیوانات میکنید حیوانای مختلف رو با هم چیز میکنن که اصلاح نژاد بشه همون معنا اینا توی انسان ها بردها میکردن. و کرین هم که دیگه هیچی دیگه کرین هم کاملا یعنی ابزاری بوده برای شهرزانی هر که هر وقت برش بخواسته. خب شاید در یا اصلاح اینا نمیگه اصلاح تو کرین انواع قوانین گذاشته. در واقع کنی حتما همسر یه نفر میشه یا اصطلاح همسر زنه یعنی یا همسر صاحبش میشه یعنی وقتی صاحبش باش رابطه داره دیگه هیچ کس نمیتونه با این رابطه داشته باشه و اگه بخواد رابطه داشته باشه باید نگه داره بشه تنها یا اینکه همسر یه نفر دیگه میشه چه همسر او شد دوباره دیگه حرفاش نمیتونه باش رابطه داشته باشه دارم میگم اون مدلی که شما فکر کردی اصلا زیاده نمیشه درستا و یه دو تا نکته رو توی ادبیات مندوسکیو در میاد یکی اینجا آقا وقتی که اینجور شد خیلی از اربابا جلوی ازدواج اینها رو میگرفتن یه بار همین که ناظر مردان هم بزن میشون که نمیدونم مردها رو هم چیز میکردن خاجه میکردن و یکی همین که زنها رو مثلا کاملا سوء استفاده میکردن توی جلوگیری میگم هیچ همچین قبول نداره تو دوره اسلامی هم چیزی که رخ میده خودشون ظاهرا میگفتن مسیحی کس غیر مسلمونی آورد این کار رو انجام میداده و خلاف شرع بوده توی مال استفاده آزادم حق ندارن آیه رو جای دیگه میارن اما کاملا تو اینجا میشه استفاده کرد لا تکرهو فتیاتکم علی الرقاب ان اردت تاثرا حق ندارید کنیزانتون رو مجبور کنید به رابطه با این عموم. خب این در واقع استدلال سوم مندوسکیو بود. استدلال چهارم مندوسکیو این که برداری منجر به انواع ظلم ها میشه، مثل اینکه امنیت برده سرد میشه، حق تحریم تربیت نداره، حق دفاع مدنی نداره، حق دفاع طبیعی نداره، حقوق رو که شهید داره میگه هیچ رو تو اسلام مستحق نداره، همش که فرجوده اسلام همه حقوق برای قائله. برای همین این ظلم ها در واقع پاسخ شهید داره به اینا میده، نشون میده همه اشکالات شما به این مدل خاص بردهداری است که خودتون داشتید و اصل بردهداری این اشکالات وارد نمیشه. مونتسکیو ادله موافقین بردهداری هم سه تا دلیل از قول موافقین آورده، یکی حق کشتن در جنگ، خیلی شهره قشنگ تحلیل میکنه استدلال اونها اینه، میگه آقا تو جنگ میتونیم بکشی نمیتونیم اصلش بکنی. مونتسکیو پاسخ میده میگه آقا جون تو جنگ میتونی بکشی اما همین که جنگ تموم شد دیگه اصلا نمیتونی بکشی و وقتی نمیتونی بکشی پس قیاس اولیت شما میشه. شاید در اینکه که استدلال خیلی قوی ترش میکنه، اینا خیلی مهمه. ببین استدلال خوبیه اما شیطان یه جایی دست میذاره، اینا به نظر از خود محتوای حرف این روشای شیطانی مهمتر از محتوا میشه، یه جایی دست میذاره یاد بده به آدم چجوری استدلال نردشون راضی نشو به این حرف. قیاس قیاس اولویته، قیاس اولویته دیگه آقا میتونی بکشی نمیتونی اصلش بکنی که لطفش کردی، اون اینجوری عوض میکنه میگه میتونی بکشی تو صحنه جنگ، بعد جنگ دیگه نمیتونی بکشی، وقتی بعد جنگ گذشتهش هم نداری اصلی رو بکشی چون دیگه فضا فضای جنگ آشوب نیست، پس تو قیاس اولویت از دست میره. شاید تنی دیگه آقا اصلا دعوا سنه که میتونی بکشی یا نمیتونی بکشی، ببین به چه دلیل میتونی بکشی. اگر دلیل موجه برای کشتن داشتی اونها ببین دلیل موجه کشتنه برداری ازش در میاد یا در نمیاد، معلوم شد؟ پیچیدش سخت شد نه واضحه، نگاه سکوت رو نمی فهمم کدوم میشه واضحه؟ خب واضحه بله؟ توضیح بدم کمی دیگه. ببینید اگر اینا رو مردها رو میخواد بکشن، این مونتسکیو میگه که بعد جنگ شد به یه آیه قرآن داریم، آیه بسیار قشنگه برای فهم این جرم غربی. آقا اینا آدم خوبی هست آدم بدی هست؟ تو این همینجوری چقدر آدم خوبی هست اما وقتی که پاش برسه چجور آدم میکشن دیدی؟ نه همینجوری چقدر نه دزدی میکنن نه رو میگن نه غیبت میکنن اما پاش برسه چجور آدم میکشن. جنگ های جهانی، جنگ عراق هم برسه جنگ جهانی، قرآن تعبیر میکنه در مورد اینکه اذا بتشتم بتشتم جباری، وقتی برمی آشوبید جبار میشید. نمیگه شما همین کافر های خیلی هاشون همیشه آدم جبار نیستن دا، الان که فضا آرامه شما رو فریب ندن، فکر نکن اینا آدم های خوبی هن، بذار یه بلوایی بشه اون وقت ببین چه جبارانی از ندر میاد. هر شهیده دقیقا اینجا از دست داره میگه آقا شما توی جنگ کشتن رو مجاز میدونید، سوال ما اینه که چرا همینجاش مجازه؟ خب میگه جنگ، خب یعنی که جنگ میتونیم بکشیم؟ چی گفته جنگ مجوز کشتن میده؟ چون جنگ ما بریم بکشیم؟ این خیلی مهم ها. ببینید انقدر این بحث برای ما حل شده که نمیفهمیم مسئله چیه. چرا شده؟ ما هر وقت میگیم جنگ تو ذهنمون چی بیاد؟ فضا اسلامی کشور اسلامی نمیفهمید نعمت کشور اسلامی. تا بهشون میگن جنگ چی بده تو میاد؟ یا جهاد دفاعی یا جهاد ابتدایی. جهاد دفاعیش که خب واضح باید بریم بجنگیم. جهاد ابتدایی هم کلی بحث میکنیم تا معلوم بشه با رعایت این شروط حق داریم بریم بجنگیم. درسته؟ حالا شما برید مثلا زمان همین جنگ عراق برید تو عراق زندگی کنید. همون گونه که ایران سرباز گیری میکرد، عراق هم سرباز گیری میکرد. حق داری بری به جنگ یا نه؟ خب جنگ دیگه. سوال معلوم شد؟ داری دو تا نشان رو هم میجنگن. حق داری بری به جنگ یا نه داری بری به جنگ. خب جنگ نکشین میکشن. خب حالا نکشین میکشن دلیل شد؟ بله اومد سراغ جهاد دفاعی. اگر کشتن خودت رسی بکش. اما همینجوری حق داریم بریم تو جنگ شرکت کنیم؟ خیلی سوال مهمی ها. ما اینقدر به فضل حل شده است نمیفهمیم. این آمریکایی ها اینا افراد مختلف، اینا که عضو ارتش کشورهای مختلفن، اینا چجوری از ارتش لشکر میگیره؟ عضو ارتش میگه میرم به جنگ دیگه، با چه توجیهی میره عضو ارتش میشه؟ تونستم منظور بگم؟ شجری میگه آزاد این حلش کن، به چی جنگ میخواد بجنگی؟ چی گفته تو که تو جنگ کشتن مجازه؟ باید جنگ جنگی باشه تا کشتن مجاز بشه. بعد اگه جنگ دلیل داشتی برای صحت جنگت، حالا بعد بعد جنگ ببینم دلیل واقعی یا واقعی نیست. اگه دلیلی که برای اصل جنگ و کشتن داشتی دلیل بود، بعد از پایان بلبشو و آرامش هم اون دلیل تو به قوت خودش بیاد. اگه دلیل نبود همون موقعش هم غلط کردی رفتی. اینا بدشتم جفایین داری اصل داری من تو سیو تو فضای کتاب یعنی فرشون کتاب بدشتم بدشتم جفایینه میگه جنگ به شما که باید بکشیم اونجا که طبیعیه، اما بعد جنگ چرا بکشیم؟ جنگ ها چی گفت اولشو گلش بکن بعد یه سراغ دو بکشیم شد دیگه ها خیلی دوز بدن سلواتی خستی خب اشکال دیگه شون دوباره باز چنده واقعا من کیف کنم بل سوال ها رو مخواد در آخری رن سوال استیزاهیه ببرسید استر بل
حالا اون
قضیه
حل شده
خونه شده
که اون استیزاهی که
داشتیم به خود
نشستیم جنگ حل شده حالا ما
بابا هم هم داریم
فرد برگه
خانم حالا این باید داریم که حاسته مختلفی تو احسان رو بررسی کنیم نه من فقط آن مدل استیزاهی
دلیله باشه ما
حق داریم دلیله باشه دلیله باشه دلیله باشه چند تا گزینه میاد که تو بحث استراحت واردش میشن. میگم واردش میشید، میگم نذارید، نداریم. گفتم وارد دلیلش میشید. میگم بعدش چیکار باید بکنیم؟ حالا واردش میشید، حالا نشه. فعلا حالا شاید در استدلال اونو میگه. میگه این مدل استدلال غلطه. ولی که من پاسخ تو رو قبول دارم. اما مدل استدلالت غلطه. مدل استدلال برای شما قبول کرد تو جنگ کشتن جایزه. اونجا رو نباید قبول کنیم. حالا ببینیم پاسخ اون چیه. فعلا تو مقام بررسی ادلینه. ادای دین میگه که خب مونتسکیو اشکال میگیره، میگه که آقا انسان مال همون گونه که مالک حیات خودش تعلق داره خودکشی کنه، مالک آزادی خودش هم نیست. مالک انسان اجتماعه و حق نداره انسان آزادی خودش رو بفروشه. من دین زیادی هم داشته باشه شایدنی یا مدعات رو قبول دارین دلیل تو قبول نده. کی گفته مالک انسان اجتماعه؟ این که من داره خود دارم. بله انسان حق نداره خودش رو بفروشه، قبول داریم به دلایل دیگه، اما نه به اینکه که مالکش اجتماعه، چون مالکش خداست اون مثلا میگه من دیگه شاید توضیح نده. در این دوم تکفل اولاد عبد که انگار علکی بوده شاید نه حق اون رو آورده نه پاسخش داده ما دارم پیش نداشت. خود مونتسکیو بعد تبیین علل جامعه شناختی علل بردگی میکنه که از میان عللی که ما گفتیم اون بالا لیست کرده بودیم به علت اخلاق اجتماعی و فلسفی اشاره میکنه. من دیگه توضیحش نمیدم. نکته بعدی تو مونتسکیو که آخرین نکتهشه توصیه‌های مونتسکیو در بابی که حالا اگر فرض دارید بعد واقعا مونتسکیو زمانی بود که هنوز برداری وجود داشته توی خود اروپا، میگه حالا من میگم برداری بعده فردا نه کلا برداری تعطیل کنید، نه بس تعطیل باشه اینقدر باشه. اون توضیحاتی که میده که در واقع این توضیحاتش که من گفتم روندهای رفع برداری تعطیل بشه یکی از چیزایی که خیلی مفید اینجاست. ببینید چرا اینقدر استرالی که ما برداری رو باید یه آنه به طول بریم برش کنیم؟ چون سیستم برداریشون اساساً ظالمانه بوده و بعد شهیدن یه شهادت قشنگه، میگه نیا کن تو فضای اسلامی که برداری و هی بر میداشتن برداری افراد آزاد میشدن، هیچ که ما با این مشکلات که اینا دارن مثلا میکنن مواجه نشدیم، و اتفاقا بردگانی آزاد شده از طبقات فریخته و طبقات بالای جامعه شدن. مثال میزنم تو بحث بعدی، حالا اینجا مثلا سرانه ائمه نمیدونم سرداران نظامی چی چند تا فقها اینا مثال میزنه، میگه این نشون میده که چی؟ نشون میده بردهداری با عوارضی که شما فکر میکنید توی اسلام وجود نداشته، با اینکه اسلام مسلمان خیلی اسلام علیه السلامی نبوده، یعنی نبوده که همه کاملا مو به مو به تعالیم اسلام رفتار کنه، اما همون تعالیم در همون اجرا شده به قدری مثبت بوده که اون نگرانی که تو داری هیچ کدومش جامعه اسلامی رو خواهد بود. این دلیل خیلی مهمیه که من این دلیل تاریخیه که میگم برداری ما واقعا اون ظلمی که شما فکر کردید نیست. خب این خلاصه دیدگاه اینا که میگفتن اصلش ناسوابه، مدعای اصلی شیطانی، حالا من ادامه بعد مدعا رو داشتم و بعد شروع کردم کار برای مدعای شیطانی در ایران بودن. مدعای توی یه جمله نوشتم از اینجا خودم بیشتر نوشتم، یه جمله توی شما نوشتم، اصل بردهداری اصلش لزوماً ظالمانه نیست و به عنوان یک برنامه موقت تربیت قابل استفاده خلاصه دیدگاه شیطان توی بحث بردهداری داره. من جمله خوشو بخونم، یه جا اونجایی که بحث ظلم رو برجسته میکنه ایشون میگه ظلم نسبت به شخص برده مطرحه، اما اگه احتیاجی در کار باشد اینجا نمیتونیم بگیم ظلم. چه احتیاجی؟ احتیاج خود برده، این قوت استدلالشه که من گفتم قوت بردار کردم، من اصلا به این نقطه توجه نکردم. قوت استدلالشون این است که مسئله برده رو نه، من اگه یاد باشم دوستان گفتن یه داستان که بهشون بحث کردم، من می‌خواستم مسئله برده رو حل کنم از حیثی که ما با اصلی چیکار بکنیم مطرح کردم، شرطی از زاویه خود این آدم بررسی می‌کنه، میگه ما توی این آدم یه احتیاج شناسایی کردیم، این احتیاج احتیاجی است که برده شد. به این استراحت که من برمیگه نگوتا اما لب استدلالش این چجوری؟ اسلام به آن معنا با بردگی مخالفتی صفحه 138 دید بخواهی جمله جمعه اصل بشنگتری این دوتا جمله است، یکی صفحه 125 چون بحثا مختلف دادم دوش خط بیشتری خواستیم صفحه 125 صفحه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 و 7 زیر نرز و بررسی صفحه 2 آنچه موجب بردگی است احتیاج است، احتیاج به این که تحت تربیت کسی که صلاحیت این کار را دارد واقع شود، و اگر موجب بردگی بودن انسان اونجا که بخواه بگه انسان نمیتونه خودش بره برده کنه، میگه از ضابطش احتیاجه و احتیاج که این رو قرار بده منطقه قبلا من گفتم شیطانی از عظمتاش این خلاقیت چه؟ زوایا رو می‌بینه، آدم شروع می‌کنه فکر کردن آقا این زاویه چقدر مسیر بحث رو باز می‌کنه، چقدر می‌بره جلو. توجه به این که داره وارد بحث اشتباهی شدیم که یکم چیکار کرده، توجه به این که شما ما همیشه تو احتیاجات تصور عمومی از احتیاجات اینه که احتیاج داری باید بری رفعش کنی، غیر این بازی گفتن نداره، من این احتیاجی دارم و شما یه احتیاج دارم باید رفع کنیم، حالا خوش من رو بتونیم کمکی بکنم، شما باید بیاید من بگیرد کمک کنم، من پاشم بیام دنبال شما رو بکنم بگیرد باید کمک کنم، نه خود احتیاج داری خودم باید خود باید بفرمی کمک کنم. شاید حرفش اینه، میگه تو عالم یه احتیاجی ما پیدا کردی که شخص احتیاج داره اما خودش نمیتونه بره دنبالش بیفته، دنبال احتیاجش بیفته، اساسا دیگری باید بره دنبال احتیاجش بیفته. یعنی چی؟ یعنی اینجا شد باید تو چه مقامی بحث گفته؟ توی مقام آقا شما حق نداری رو برده کنی، هیچ کسی نمیتونه در مورد خودش به این نتیجه برسه که من احتیاج دارم برم برده بشم تو دالان تربیت. ولو حالا من این حق گفتم دیگه بندم اضافه میکنم شایده یه جمعهش کنم بنام شد دارم اضافه میکنم، ولو که تای دل ما بینیم میبینیم که این احتیاج رو درک میکنیم و دلمونم میخواد خوشمونم یه برده میشیم، کجا؟ مثلا برده امام بودن و علیه السلام منظوره معلومه تو بید حاضر برده امام بودن بره برده امام بودن بشیم، آه من برده شما چرا حاضریم خیلی همون؟ حالا بعد حاضر میشن
جون من فردی خیلی من بخواست بگم
چرا حاضریم؟ به این جهت که میگیم آقا اولا که خیالمون راحته، یه ذره شک نداریم که ما زور کرد
درست.
ثانیاً اگه من برم زیر دست امام زمان هرچی اون بگه مجبورم باشم اطاعت کنم، همچی آدم خوبی بشم، همچی آدم خوبی بشم که در الان لنگه هم بیده نخواهد شد
دوسته؟
حالا کلمه پرده خیلی خود کلمهش زمینه همون یه قلام به ما اوزمان بشید کلمه قلام اون زمینگی رو نداره قلام اون که آزاد قلام به ما اوزمان بشه؟ درست از آن برسونن؟ شکتر در روی دست داره میگه یه احتیاجی که حالا من توی امام زمان گفتم که خود بابا آقا ما رو این احتیاج احساس نمی‌کنی و حق نداری بگی چون اینجور اینجور احساسی فقط توی یک نفر پیدا میشه دیگه هم اما منظورم که خیلی چیزه مثلا بنا بر این نیست اما اینجور احتیاج وجود داره شده در این احتیاج استفاده می‌کنه که بعد اون دالان تعریض دوزی بده. خب یک جملهشون این بود. جمله دومش که به نظر خیلی مهمه دعوای دو تا جمله معیارهای اصلی بحث بردگیه صفحه 138
یه لحظه که فرم ساعت یه رو بخنجم گفتن وقتی این تمام شد
ببینید ایشون آقا صفحه 138 یک کسی میگه آقا اسلام با اصل برداری مخالف بوده دیگه خلاصه نتونسته دیده که اگه بخواد برداری برمزنه خیلی جامعه جا پرش میشه یک کاری گرد آب بهش بسته که کم کم
نه آب بسته چیزی یه شما اصلا آب ببندی کم کم دیوار خراب میشه
چرا آب بسته که کم کم خود دیوار بریده پایین شاید میگه اسلام رو لحواسی نداشت این رو لحواسی نداشت من توضیح دارم من که خودم ادامه توضیح بدم چیز رو باید گفتم ببینید میگه اینجا اینجور من گفتیم یادم نیست اگه اسلام چه این نظری داشت از هیچ کس هم نمیترسید این از در که تو تردد گلیات میزنن که چی؟ که آن موضوعی که به تعبیر شما آب بسته باشد دریچه بردگی آن معنی که اصلا اسلام با اصل بردگی مخالف بوده مدام قانون الغا رو به خاطر شرایط زمان نیاورده این رو من یادش کنم بشه اگه چنین اسلام نظری داشت هیچ عزیزی نمی‌درسید ببینید یکی از ممنوعهای شهیدداری که اشاره نکرده به نظر ممنوع مهمیه اینه که اگر برای اسلام این بود که آب ببنده و کامل حذفش کنه آخرش باید این حذف رو می‌کرد نه بعد میگذاشت بمونه این تحلیل بعد شما برید سراغ تمام مواردش شما اسلام میگه تدریجی ما قبول داریم اسلام یک دفعه نیومد احکام جا به جا کنه حجاب سال 78 هجری نازل شد یعنی کلی در نظازی کرد براش نمیدونم حرمت شرابخوری سال مثلا سوم بوده بس که نمیدونم رباخوری سال آخر حرمت شد یه طور قبل قدید هر جد و بدا حرمت ربا اومد یعنی رباخوری مشکل بنیادی تو اقتصاد حضور داشته حضرت دست زده و سنگین بوده دست زدنش آرام 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 دیگه اون روز آخر تمومش کرد در حال شیطانی اگه اسلام میخواست تمومش کنه رو لغاسی در نمیدن آقا تمومش میگه اینجوری نیست پس چیه حال موضوع خودشون میگه اسلام به آن معنا با بردگی مخالف است که طرفدار اصل بردگی نیست که شخصی برده بماند این که انسان ها برده شوند و برده بماند اسلام هم بلکه بردگی را با مجموع شرایط تفصیلات و توصیه ها و خصوصیاتی که برای آزاد شدن بردا قرار داده به دروازه تبدیل کرده که افرادی که تربیت اسلامی ندارن به شکل برده و مصلوب الاراده وارد شوند و از طرف دیگر مسلمان کامل آزاد بیرون بروند کافر و برده وارد شوند مسلمان آزاد خارج بشن یعنی میخواسته حتما اینا را از این دروازه عبور بده نه اینکه نمیخواست اینها را از این دروازه عبور بده و گفت من اصلا با ورود به این دروازه مخالفم اما چون نمیشود اجازه نمیدیم از این دروازه بیاد و ولی از این دروازه خارج شوند یه این موضوعش این نیست که موضوع خودش داریم پس این ادعای ما این شد ادعا به خلاصه به این نشان دیگه اصل بردهداری لزوما ظالمانه نیست اما بقای بردهداری برای همه انسان‌ها ظالمانه است اینو قبول می‌کنیم برای همین بردهداری به عنوان برنامه موقت تربیتی داره موقت دالان تربیت اما تربیتی است از این جهت قابل استفاده است خب حالا یه ادعای شهیداری ما می‌خوایم این ادعا درست یا غلط باید چیکار کنیم ببینید کاری که شهیداری کرده رو من دارم بازخوانی می‌کنم برای همین نمی‌خوام دقیقاً این عبارات به ترتیبش بدم دیگه دوستان بهترین کار اینه که اول مسلمات حرفای قطعی رو بذاریم جلومون، بریم چه حرف قطعی داریم اینا رو داشته باشیم، بعد بریم حالا شبهه کجا رو داره میگه، بعد شبهه رو بذاریم این طرف، مسلمات هم بذاریم این طرف، آرام آرام بریم چه ازش در میاد. اگر از ابتدا شروع کنیم مثلا ببینید الان این که دارم میگم شما میگم آقا شهیدرم آیات باید جاده اینجا آیات آخر باید جاده مثلا تو وقت ایجاد آیات هم اولش باید شده ایش مبنایست که خود متفکر داره ولی که توی آموزش توی جای دیگه ممکنه از این مبنای زیاد نکنه چون مبنای پیچیده ایه باید هر کس که مبنا داره یه مسلمات رو تو ذهن خودش حل کرده این مسلمات از داره بعدش میره شروع کنه یکی که آیات، روایات، بحثای مختلف بذاریم بالا پایین کنیم، چون اگر اینجور نره یه دفعه انت دست میبره یعنی یه حرفی میزنه که خیلی خوشاینده اما قطعا غلطه. چرا قطعا غلطه؟ توی مسلمات میداشتیم ببینید شیخ مطهری این دیدگاهی که توی اینجا بخاطر این گفتار آخر با همین بحث تموم شده خیلی نمیدونم این به ذهن شما خطور کرد یا نه، وقتی آدم اینو میخونه آخر کتاب احساس میکنه شیطان متمایل شد بگه اصل بردگیری هم معلوم اسلام قبول کنه، نشد زن شما آخر این حرف رو پر رنگ شد اما این نیست. حالا به شما شواهد متعدد بیارم حرف شیطان که این نیست. شیطان چیکار کرده؟ چون مسلماتی رو داره تو بحثش موضوعش همینه، چند جمع گفته اصلا ساده ترین شاهدش اینه که این سخنرانی که دوستان ما قطعه دوم گذاشتن زمانش دو سال قبل از سخنرانی است که اولی سخنرانی اینا دوستان ما اولی اون سخنرانی بردگی یه تک سخنرانی یه سه تا سخنرانی اگه شروع نکنن تک سخنرانی رو اول داشتن باقی خیلی مختصر بود کل بحث رو میگه اصلا رو بحث کشن زمان و تک سخنرانیه بعد از اینه و شما نمید تو تک سخنرانی که دو سال بعد همجره هم همین موضوعی اینجا نوشتم داره یعنی مورد برنامه آتت قبول داره. میخوام بگم برای همینه که برای یه تحقیق خوب اینه که اول مسلمات رو بذارید جلو، بدونید از چی نمیخواید دست بردارید، بعدش حالا شبهه رو بذارید برید سراغ آیات روایات حل کنید. من میبینید یه چیزایی میتونید حل کنید که خود نویسنده نگفته، حالا من اگه برسه بمیدید چند تا انجام بیاد که نگفته، اما با این مدل از همون حرفا یاد میگیرید که یعنی مثلا من الان میخوام یه دفاع کنم که شیطانی بودید که چیز متمایل نشده همین جملاتی که خوندم به عنوان مدعا همچنانش وایساده مطبع با همین درمیشه مسلمات یک در اسلام برده وجود داشته حاضر دیگه بلا اینش کسی توش درست نبود در اسلام برده وجود داشته یکی بحث نبود یعنی آخرش را یه راهی بدین که نه اصلا اصلا اسلام هیچ که برده که قبول نکرد برده که وجود داشت منظرم این را مسلمات. مطلب دوم اسلام بنای جدی آزادی بردگان داشته این هم جز مسلمات بحث ماست یعنی من اونها نوشتم هم از جانب جامعه هم از جانب خود برده ببینید از نظر شیطانی تو اینجا خیلی خوب بهش اشاره میکردم من اصلا بهش توجه نمیکردم بحث مکاتب است ببینید یه بار میگیم آقا جامعه رو ملزم کرده که برده آزاد کنید با انواع واجبات مستحبات چنین شد برده آزاد کنید کفاره فلان چیز برده است نمیدونم فلان جا برده درست اما غیر از این خود برده ها میتونن اقدام کنن برای آزادی خودشون میگه اگه کسی بیاد بحث مکاتبه رو باز کنه میفهمی که آقا اصلا برداری اصلا مشکل نداره. من از این نرسیدم من بعد از این مثلا این مایل شدم بحث من این بحث شرح رومه رو اصلا بوده 20 سال رفت بحثی عبدالله شم با سرعت بخونیم یادم نمونه این بحث رو چون دیگه تا دیگه وقت مشغول بودم نرسیدم من دوباره این بحثی فکرش رو نگاه کنم که ایشون برای مکاتبه برداشت وجود کرده از خودش هم میگه که معلومه وجود داره ولی گفتم با این برداشت ایشون من فعلا دارم بحث میکنم جلو که خیلی نکته دقیقیه میگه که آیه امره امرم که دلالت بر وجود داره میگه فکاتبو هم ان علمتم فیهم خیرن با اینا مکاتبه کنید اگر فهمیدید که درشون خیلی هست درست خیر چیه میگه دو تا خیره خیر مادی خیر معنوی خیر مادی این است که طرف بتونه زندگیشو بکنه از بردگی در اومد بیچاره بدبخت نشه میخواید این مفهوم بفهمید که بیچاره بدبخت شدن از بردگی در اومدن یه مثال سادهش این فیلم شب دهم یادتونه سریال بود شب دهم حاجات تحت قجر و اینا اون نوکرای اون سریال یادتونه وقتی اون خانواده‌اش با تلاشی میشد نوکر رو گفت چه که چجوری ما زندگی کنیم، ما که بلد نیستیم، ما فقط نوکری کردیم. این نوکری بلد، اما غیر نوکری کار بلد نیست. وقتی بلد نیست نمیتونه زندگی خودش رو مدیریت کنه. نه اربابشه که بهش میگه اینقدر پول خرج کن، اینقدر چیز کن. شیطان فساد نمیشه بس رعیت ها و توی چیلی آزاد کردن چیز اصلاحات ارضی میگه اون چقدر ضرر خوردن افراد. چون تا حالا رعیت بوده یاد نگرفته. میگه اول صاحب برده بعد بدونه که این آدم میتونه پای خودش وایسه مادی معنوی شه. میگه این صلاحیت پیدا کرد اسلام پیدا کرد یا نه همین مسلمان نشده که بعد شیطانی که گفته من یادم صلاح سرگیر میگه آزاد کردن تو غیر مسلمان نداری. من یادم نیست بچه فیلم شو ولی زبانه نگیدم اشتباهی نمیگن دیگه که آزاد کردن برده تو مسلمانه، یعنی تربیت جنگیان تو دامن تربیت دامن داره شاید در اونگه. اون نکتش این بود هم از جانب جامعه که همه میدونی هم از جانب خود فرد، یعنی اسلام تو خود فردی که برده است بهش میگه اگه تو به این حد رسیدی حق داری بری با صاحب چونه بزنی هم خود آزاد شد خودم رو بخرم. بعد اگه نپذیرو حاکم شهر وارد میشه، تعلیم شیطانی کرد حاکم شهر وارد میشه. حالا یا شما ایجاد نشده به خاطر که هیچ حکومت دست چیز نبوده دیگه، دوره ائمه دوره که بعدها بودن حکومت بخش دولت ائمه نداشتیم ما. اما شیطان نگفت ولی مسلمی میتونه وارد شه، ولی مسلمی هم گفتیم یعنی ولی مسلمی درست حسابی نه این علمای زور خب این میتونه وارد شه. یعنی شما در نظر بگیرید بعدها حقشون حاصل شد دیگه راست میتونه. و اون بحث مکاتبه نکته مهمی ها تو مکاتبه از زمانی که قرارداد مکاتبه رو می‌نویسن برده هر کاری بکنه پولش حساب میشه، یعنی یا برای دیگران کار میکنه پول میاره میده به صاحب خودش یا برای صاحب خودش پول کار میکنه ما برداش از اون کم میشه، یعنی دیگه مالیت پیدا میکنه. یعنی که من این شواهد خیلی مهم اسلام بناش ببینید داره که مسلمات دارن میشن، یعنی شما اینو میتونید بذارید جلوی طرف بگو قطعا اسلام برابر کاذبی بشه اینو نمیتونه. چون مکاتبه از آیه قرآن داریم وقتی فقه مفصل کردن کسی تو مکاتبه شک نداره که اصل وجود مکاتبه تو اسلام چیزی که توش دینه هیچ جای دیگه وجود نداشته. خب از یه مسلمه دیگه ما این شد مطلب دقیقون که مسلماتمون ها همه موجبات بردگیری غیر از یکی رو ملغا کرد، غیر از یکیش محل بحثه که ایشون به بحث کنه یه لحظه میگن آقا این یکی هم ملغا کرده ممکن است بگه نه ملغا نکرده خود شیطان معتقد یکی ملغا نشده اما بقیه رو ملغا کردشون میدونیم شده تو یکیش بحث داریم. مطلب بعدی تعهدهای جدی با سایر نظامات برداری در جهان برقرار کرد، انواع حقوقی که برای برده ها قائل شد که شایدنی مناسب بقای تاریخی مسائلی میاره که نشون بده که این برده ها واقعا حقوق جدی داشتن. بلا اون روایتی میگه لباس و مسخرشون بذار خودت باشه نمیتونم حتی بهشون عقد نگو بهش گمان بگو حق شکایت داشتن از حقوق بسیار مهم و آزادی که همین که آزاد کردن بردگان و اینا هم جدی گرفتنش. مطلب مسلمه بعدی هم اینه مقدس که ما هر کاری بکنیم از اینا نباید دست برداریم، توجه داشته باشم دوستان، یعنی مقدمات حل مسئله بود. آخرین مسئله این که آقا حواستون باشه مسلمانان در موارد تخلف از احکام اسلام داشتن، یعنی شما نگو هر چی هست آقا چرا مسلمان کار کردن. خیلی وقتا ممکنه مسلمان عمل نکرده باشن، مثلا تو بحث کنیز اینا مثلا بلیه یه حرم سنا با اون قواعد داشته با خلاف شرع رسمن مستدل چند تا خلاف شرع. حالا این کیلو جون حرم سنا داره من فکر نه اسلام اگر پیاد میشد حرم سنا نمیشد شکل بگیره. این موقع مستدل میگه این کار مسلمان کردن تو تحلیل ما از برداری در اسلام جواب نمیدن. این مؤلفه های اصلی اسلام. خب با این مقدمات حالا باید پاسخ شبهه بده. شبهه رو دو تا کردم اگه یادتون باشه. چرا بردگیری یعنی کسی که حره بردش بکنیم، دوم چرا برده، چرا اصلا قبول داشته که برده جامعه باشه. شبه اصلی بردگیریه. چرا بردگیری؟ ببینید مسئله اصلی اینه، یعنی مسئله شهیداری مثلا باره که اون موقع رو گفتم خیلی خوش آمد که همسی که بوده شهیده چیده من مسئله رو شهیداری شبیه هم تشکیز بدیم. مسئله این است که ما موضعی داریم مثل اصلی جنگی با اصلی جنگی چیار بکنیم؟ خب میخواییم با اسیر جنگی چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ پاسخ اسلام ببینیم اول پاسخ اسلام بکنیم ببینیم چه حرفایی داره. بریم سراغ آیات قرآن. این بحث شیطان آخر کتاب آورد اما اگه ما تلاوت استدلالی این خوب نظرت جلوتر. اول یه دور آیات اسارت رو مرور کنیم. شاید داری نرسید بحث رو مرور کنه، وگرنه از همین آیات ایشون گفته چند تا نکته قشنگ هم میاد. حالا آخرش بیارم. ایشون میگه سوره بقره داستان بنی اسرائیل که خودشون هم دیگر میگشتن و مطرح میکنه، اون آیه رو خونده میگه دوستان اینا دستور اومد که هم دیگر رو نکشید و چرا هم دیگر میکنید، میگه اینجا در نصف رفت بحث نداره. یه نقطه من همینجا بگم دوستان یادش کنم یادش نکردم، این تفسیری که شاید در کرده تفسیر بر اساس ظاهر آیه است، یعنی بر اساس سیاق آیات، اما توی تفسیر قومی علی بن ابراهیم قومی فکر کنم روایت خیلی میاره، روایت میاره که این آیه چی بود و یحزکم اسارات و بادو و محرمان علیه اخراجکم، این خطاب به بنی اسرائیل نیست، خطاب به امت خودمونه و پیامبر گفتش که بس ابوذر گفت که این آیه در مورد تو نازل شده، که ابو داستانم اینجوری درس کرده که ببینید باید احرز نام بیساق کن لا تستگونه دمال تو خودتون نمیسان تکم من دیاره کن، از اینجا رو بعد تو روایت اومده که از اینجا رو بعد درباره خود ماست، اینجا تومش شما برید به آیه خردم نیا کنید سیاه یه مقداری فرق میکنید، چون یه بحثی هم هستی ندوستا خواهدن، یه بحثی هم هستش که در آتی جای آیات توقیفی یا درقی نیست، اون علامه تبایی های نظرش این هست که اصل آیات رو پیامبر میگفت، اما این نیست که صد درصد آنچه پیامبر گفت عمل شد، کیا نرازن توی جمع وری قرآن زمان ابوبکر عمر و بعد هم زمان عثمان که بستر عثمانی جمع شد، خود علامه تبایی نظرش این هست که صد درصد قرآن ما نمیتونه بگیم که آیه دقیقا همینجا قرار داشته، که بعد خود علامه معتقد است که آیه علی هم اکبر شده کم دیر نکن، میگه برای من واضحه که این آیه جاش اینجا نیست، حالا بحثه هم کنه یه در پاسه هم دارد، نه اصلا خدا عمدن اینجا گذاشته که در میان آیه سیر گم بشه، یه بحثه هم مفصل داره، حتی من این بود اون نقطه علامه در روی بگیر این حتما پرنگ در جوره خواهی رو برده که این آیه در روی بنی اسرائیل نیست، در روی خود امت ماست، داستانم اینه که وقتی که ابوذر رو میخوان تبعیدش کنن به رب نوزه، ابوذر به عثمان میگه که آیا تو حق داری منو بکشی؟ میگه نه نمیکنی، نه مثلا یه همچین غریبه ای منو، میگه نه تو مطمئن نمیتونم بکشم، میگه اگه منو در جنگ بود و دشمنان منو کرده بودن تو فدیه میدادی منو آزاد کنه؟ نه. عثمان میگه آره میدادم. گفت با این حال داری منو تبعید میکنی؟ گفت آره. گفت پیامبر رو من راست گفت که گفت این آیه در وسط تو نازل شد و این اخذ ما میثاقکم لا تسکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم ما تشهدون، زمانی که از شما میثاق گرفتیم که خونتان را نریزید و از مردمتان و خودتان را از شهرهاتون بیرون نکنید، سپس اقرار کردید در حالی که شهادت میدادید، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان و یأتوکم اسارا تفادوهم و هم محرمون علیکم اخراجهم افتؤمنون بعد الکتاب تکفرون بعد، سپس شما کسانی بودید که کشت و کشتار را انداختید، حالا این تقتلون انفسکم میشتم و حالا این تقتلونش رو یادم جمله چیز بود یا نبود مال همون چیز، این دیگهش محل استشهاده، شما یه عدتون رو از شهر اون بیرون کردید تو خجور حقیقا میکنم دیاره نیم، در حالی که ظلم و اوعث میکردید مرتکب شوی در باب اینها، در حالی که اگر همین ها ای یعطو کن اصارات و بادو اگر همین که به ظلم بیرونشون کردید به عنوان اسیر میومدن به چه میدادید، در حالی که حرام بود بر شما اخراج اینها، آیا یه مقدار از کتاب رو ترک میکنید یا داشتید بذیرید؟ یعنی کاملا به اون داستان اون گفته گوی چیز و سیاه سازگار همینجور نمیدونی یعنی چی اینا، یعنی داستان شیطانی بود آدم آیده میخونه یا میرد یعنی چوریه اینا رو اگر با هم دشمن بودن بیرونشو میکردن بعد میآوردن بعد فتیه میدادن در حق دشمن بودن فتیه میگردن آزادشو میگردن بعد با هم میجنگیدن یه جوریه که نمیچسته تو خود یعنی این خواهد گفتن این آیه نکته رو داره. سوره احزاب داستان بنی قریظه رو ایشون میگه و متاسفانشون یه ارتباطی یا بحث نداره که برای من خیلی ارتباط داره، یعنی شاید اون صورت داشته میگفته رفته، حالا من بعد اگه برسید اون محلش ارتباطش رو میگم. داستان بنی قریظه هست، یه دوستان خوندن یکی آخرانه تصدیر رو گرم برشنند و اون داستان رو فصل. سوره انفال، سوره انفال آیهش که مطرح میکنه میگه این آیه یه جوریه که معید این هست که فقط اون دو گزینه رو داشته باشیم. داستان جنگ بدره، توی جنگ بدر خدا مواخذه میکنه چرا اسیر گرفتی؟ بعد شیطان میگه اگر در مقابل اسیر فقط دو تا گزینه داشته باشیم. سوره بعدی از سوره محمد صلی الله علیه و سلم
باشه این آیه سلام کردم.
تو اینجا هم آیه میگه که وقتی اصلی گرفتید و این ما منم بعد و این ما فدا هم یا منت بذارید و آزادی به قول شهده جوان مردانه یا با فدیه، یعنی آزادی در قبال چیزی که شهده یه قبالش یا مادی معنوی مادیش میتونه مبادره و سبب باشه که هنوز هم گرده داره بهش عمل میشه، حزب الله و سریم سابقای مبادره میکنه و میتونه پول باشه، یعنی اینا رو بدید بهش یه مقدار پول دریافت کنید، یا یعنی اینکه معنوی باشه، یعنی که مثلا مثل سواد آموزی که زمان پیامبر انجام شد یه چیزی بعد انجام میدادن سواد رو سرانجام دادن به مسلمان. این آیه ظاهرش این است که همین دو مورد و شیطانی میگه که آقا اون وقت اون آیه سوره بعد رو بزنیم که داره این تغییر میشه که مثل که فقط همین دو تا بوده، غیر از این حق نداشتن مسلمان کاری بکنن، چون اگه میتونستن اسیر بگیرن که دیگه معنی نداشت خدا بگه که شما که نمیتونستی چاره چاره نداره گرفتید، میتونستن برده بکنن. ببینید اون سوره بعد مؤاخذه چی بود؟ مؤاخذه که سوره بعد میشه میگه شما چرا وقتی هنوز ضعیفید رفتید اسیر گرفتید، شما طمع مالی داشتید. این تو روایت هم اومده، ایشون هم اشاره میکنن تو روایت هم اومده که اینو 70 نفر اسیر کردن، پیامبر گفت اگه اسیر بگیریم آزاد کنیم به ازای این 70 تا شما کشته میشه. اینو گفت چه شهره نمون کنه پیامبر، خدا گفته اینجوریه، پیامبر عیب نداره کشته بشه، ما که شهادت نمیدرسیم و تو جنگ احد دقیقا 70 نفر از مسلمان ها کشته شدن و از موجودات چیزه. حالا عرضم این بود که شیطان میگه خب اگر برده داری هم ممکن بود پس دیگه نباید خدا میگفتش که شما که نمیتونید اینا رو، چون ببینید چیه آیه سوره انفال تنها گزینه آزادیه، یا آزادی جوان مردانه منت گذاشتن یا آزادی با فدا دادن، یعنی گزینه برای اسیر غیر از آزادی مطرح نکرده. دو تا گزینه دیگه چیه؟ کشتن اسیر و چی بود؟ برده کردنش. شایدن که اگه این دو تا گزینه دیگر هم بود تو اون آیه نباید تنها مواخذه میگه که چرا نکشتیدشون تو جنگ، اینا تو جنگ نکشتید خب بعدشون بکنید، یا که بعدا بکشید. این شاهشه که اون آیه فقط همین دو تاست قرب خدا، خلاف نظر خودش یعنی شاید میگیره. شاید تر اینجا کاملا بحث هم میگید خدا کاملا فضای بحثی تعلیم به خدا بیاده میگفتا توی درسته یا درسته خارج اینجوریه استاد یکی دو درسته که بحثی کاملا مثلا قبولش میکنه ایشون خیال درسته که قبول کن اجل سوم یه تماشا رو اون چه این جلسه داشتی کاملا قبول کرد تا بعداً برسه که ردش کنه ما بعدش به یاد ازشون میگی به ما در شاهد دا ما دلیل هر دو طرفو گوش بدیم ببینیم چیه. این شاهد اول شاهد خوبیه، حالا ببینیم دلیل این برام میتونه جواب بده یا نه. پس تا اینجاش معلوم شد 4 تا آیه داریم، آیات هم اینجوری دلالت میکنه. بعد دیگه توی سنت دو تا چیز دیگه داشتیم، کشتن و برده کردن. بعد میره جلو تر تو بحث شیطانی میگه ما اگر رفتیم گشتیم تو سنت خود پیامبر هم چیز پیدا نکردیم، یعنی تو جنگ پیامبر ما پیدا نکردیم، ممکنه بوده باشه این مهم ها، یا بگه نیست یا بگه ما پیدا نکردیم، میگه ما تا که من بحث گشتن چیزی پیدا نکردم. بعد شما از علی یه جوری بحث میکنه دوباره همشون کفی عمر تغییر میشه، میگه من وارد سنت هم شدم دیگه، داریم مسلحات بعد آیات روایت حالا داریم شروع تحلیل کردن که تحلیل ما باید مطلب رو به نتیجه برسونه. میریم سراغ داستان اصلی. داستان اصلی رو یه جوری توضیح میده که طبق این توضیح دوباره اشکال پررنگتر میشه. چه جوری توضیح میده؟ میگه آقا هر کی با امام معصوم به جنگ کافره، و با این که اینا کافر بودن پیامبر نه اجازه استرقاق داد نه اجازه غنیمت از اموال داد. درسته؟ میگه پس که اومده خدا میگه ببین پس از علی علیه السلام هم وقتی مفسود الیت بود استرقاق انجام نداد، شایدنی که خودش کنیم کافره. بعد از یه شاهد دیگر هم بعدش میاره حدیث مسلم و حدیث مسلم که امام پیامبر اینجوری فرموده، البته میام سندش نمیدونم درست یا غلطه، اما پیامبر اینجوری گفته که غنیمت اگر که ما ضعیف بودیم، خب الان دیگه ضعف نیست، پس اون دو تا دیگه کاملا رفت. معلوم شد استدلال این طرفی. ببینید دو تا تحلیل وجود داره، من شاید اینجوری میگفتم سوال تنظیم داره پیچیده شد، خواستم مسلمات بحث رو بگم وارد استدلال شدم. مسلمات بحث این آیات بود و اون روایات، از اون روایت حدیث مسلم شهیدتری خودش میگه نمیدونم روایت معتبر بس سندش بررسی بشه. حالا دو تا تحلیله، این دو تحلیل، یه تحلیل این است که با همین آیات روایات میخواست بگه اصل برداری جایزه و داران تربیتیه و چون داران تربیتیه ثمره بحث قرآن کجا وارد میشه؟ توی جنگ با اسرائیل. من سوال میکنه اگه در جنگ با اسرائیل اینو بعد از اون میاد چیه که بر این مرزا بله، یکیش اینه، یعنی اصلش جایزه به معنی داران تربیتی. این سال دوم که بیان زهانه سید قدس به اون بنده خدا که بهشون بحث میکنه اینه که اصلش جایز نیست، اسلام با این مدارا میکرد مدارا میکرد مدارا میکرد تا تونست برش داره و حالا که برداشته دیگه ما نباید اینو برگردونیم. یا از دو مقابل مصر بوده دیگه سید قدس، چون از دو مقابل مصر بوده اون موقع میشده، اما الان که دیگر انجام نمیدونم ما نمیتونیم انجام بدیم. این دو تحلیل. حالا دو تحلیل میخوام برن سراغ آیات روایی. من داشتم آیات رو بر مبنای تحلیل دوم دوزی میدادم، آیات شروع هم دوزدن که تحلیل دوم یا ببینید توسط پیامبر فقط دو تا حکم اومده، فقط اون فقط آزادی اومده، حالا یه آزادی مفتی یه آزادی با بابزادان، فقط آزادی اومده، پس حکم را فقط آزادیست. آیه خیبت هم که اونجور میگه معید این میشه، حدیث مسلم معید این میشه، داستان علیه السلام که با کفار اونا تابع بودن جنگی معید این میشه، اینا تفش میره بالا. حالا بریم سراغ این طرفی ها. من وقتی گفتم یک کفش تامل ببرم بالا میزه میزه نبیشتم میشه نه اینه که میگفتن اصل شایسته از دو باب میگفتن، صدقات میگفت از باب مقابل مصر تحلیل قشنگ. ببینید این از مشکلات بس شهید تنری اینه، هند یا نقطه خوب میبینه داد میزنه آقای نقطه خوبیه، در حالی که خود دیدگاه طرف رو رد کنه و چون داد میزنه این دیدگاه خوبیه، آدم وقتی میخونه یه مقدار ام برش مشتره میشه که خودش شهید اینو قبول کرد یا نه. سید قوس میاد تفریق میکنه بین شریعت و سنت، شریعت داده آقای نقطه خوبیه، مرحوم ناینی علامه داده به این اشاره کردن، اینش خوبه نه بقیه استدلالش، حواستون باشه. یعنی یا اجمالاً بدونید یه احکامی هست داره فرستاده، حتی اون چیز هست بعضی هم قبول نداره جای دیگه نشون داره، این نیست ضابطش هم نیست که از قرآن باشه یا غیر قرآن باشه، سید قد ضابطه نمیدونه، میگه هر وقت تو قرآن اومده باشه این شریعت لاینقیر الی یوم القیامه، هر چی تو قرآن نیومده باشه تو سنت اومده باشه این حکم موقتی قابل تغییره، هر دیگه شریعت قبول میکنه در سخنرانی یه جمله گفته و رد شده، اونی که قبول کرده این است که تفکیق شریعت از سنت ترکه خوبیه، اما آیا هر چیز آیه بود شیعته هر چیز سنت و سنته؟ نه اما بلا اینجوری قسم میخوام اجازه بشه، مثلا تعداد رکعت نماز تو قرآن اومده آن شریعت یا نه شریعته؟ حالا خیالتون راحت بشه این شریعت بقیه هر چیز خود رو نمیخواد قبول کنه، این تفکیق رو قبول کرد و تفکیق خوبیه، یعنی ما چیزایی داریم خاص زمان پیامبر بوده موقت بوده اینا داریم، ما مساله داریم تو شیعه هم داره مثلا بعضی زکات بر اصل که مثلا معروف بشه. خب پس یکی تفکیک شریعت سنت دیگه، بعدش سید قطب با تفکیک شریعت سنت با مبنای خودش که آیه و روایت میشد میگه آیه مون دیگه آزادی تو روایات ما کشتن و اینا هم داریم، اما این دومیش سنت چرا برداری ها بس برداری بله چرا برداری پیامبر انجام میداد از با مقابل ما به مصر توضیحش مفصل داده بود نمیده میده چون از با مقابل مصر اونا انجام میدادن ما هم مجید انجام میدن چون چی اونا انجام میدن ما انجام ندیم ما همش آزاد کنم فقط ما هم برده کنن که نمیشه ما هم انجام میدیم تا اونا دست اگه دست دارش هم هم دست دارم داریم از با مقابل مصر انجام میدادن برای همین است که حالا که دیگه مقابل مصر تموم شد دیگه مسئله تموم شد. این حرف آقای جی اومدی ها که بحث کنم هر هفت در قالب استدلال در آوردن با شیطری بحث میکنه میگه که آقا خدا با اصل برداری مخالف بود منتها جامعه تحملش نداشت آب بحثش تدریجا دیگه چیزی ازش نموند، یه کاری کرد که نموند. شیطان یه شاهد دوباره به نفع این خدا میاره، میگه مثل آب قلیل میگه اگه احکام آب قلیل داری بعد دیگه آب قلیل نباشه، مثلا اون بالو بگیری اصلا دیگه کلا آب قلیل فرض میاد اصلا مثلا جوری فرض میونه چنان بشه دیگه آب قلیل اصلا وجود نداشته باشه. اگه آب قلیل وجود داشت ما میگیم ایداد بیداد فقه از دست رفت، اعتماد دست رفت، نه دیگه خدا حکمش گفته بود. شما هم داریم میگیم حکم برداری و خود گفته بود برای دوره که هست، اما وقتی برداشت شد دیگه تمام شد رفته کارش. این هم شاید میگه که آقا میشود تو اسلام حکمی بیام برای موضوعی که خود اسلام موضوعشو مدل میکنه به تدریج. خب اصلی هر من مخالفت ندارم اما قبول ندارم. چرا قبول ندارم با این همه شاهد اومد؟ حالا چرا؟ من اول حرفای سریع شیطانی میگم بعد سایر حرفی از بحثی شیطانی که دارم بود. حرفای سریعش این است که خیلی مختصر حرف زدن یه جمله بیشتر نیست، اما یه جمله که دیگه اصلا فقه خونده باشیم این جمله چقدر جمله است. میگه آقا این جمله شد سرش نمیشه میره میگه غیر قابل قبول است. این جمله اینجوره میگه اگه کسی بخواد تو اصل استفاق چیز کنه غیر قابل قبول است. این از مسلمات فقهی ماست. ببینید یه نکته من بگم بلاغ روشی خیلی مهمه. نه حالا رخصت موقتا یه حدیث مسلمو عرض کردم. ببینید این تو استدلال خیلی مهمه. من سارش رو میگم بعد اون پیچیدش هم میگم. شنیدنی یه دلیلش تقریر عیمه است. میگه شاید اهل سنت چون پیامبر روایت پیدا نکردین در باب بردگیری، برخی از اهل سنت پیداشن بگن آقا مسلمان ها کردن غلط کردن. ما که نمیگیم این داخل بردگیر هم از هیچ وقت اهل سنت اینجوری نخواهم. چون اهل سنت عمل صحابه براشون خیلی عمل صحابه کاری میکنه که برای ما قول معصوم میکنه. یعنی اگه صحابه انجام داد حتما دستور خداست. فضای فقهی اهل سنت علیجت شیطر از ماست. اینو شیطر داره فرض میکنه این سنیای جدید که دیگه با سنیای قدیمی این سنیای صغیره که مثلا حتما اینجوری که گفتن. اما سنیای روشنفکر که خیلی بیاد فهم میکنه روشنفکر تو فضای سنیایشون دارن میگم. اینا برگردن بگن آقا جون صحابه گفتن، صحابه که من حجت نیستم، پیامبرم نگفته، چون پیامبر نگفته ما دلیل نداریم. میگه فرض کنیم یه سنی هم جر بزنه ما شیعه نمیدونیم حرف بزنیم. چرا؟ چون زمان ائمه بوده. خب آقای مدرعی شما که تو خود بحثت نشون دادی که اون امام علی علیه السلام که مبسوط الیت بود برده نگرفت، بقیه ائمه که مبسوط الیت نبودن، پس چی میگه زمان ائمه بوده؟ پاسخش اینه، یک از عدله فقهی ما تقریر معصومه. اگر ائمه مخالفتی داشتن یا مسئله یعنی وقتی آقا ممکن تقیه باشه تقیه اینجا معنی که داره میکنه، بعد رفته مسئله حاشیه یه علکی پیرامونه یه بعض مسئله که تا خاطرش بگیرن ائمه رو میگوشن. اینا سکوت ائمه یا نرسیدن خبر از ائمه به ما توجیه داره. میگه فلان واقعه رو چرا خیلی ها نمیدونن؟ میگه با خاطر که بگیر به من بود داستان مثلا آتش دادن در خونه از زهرا. آه چرا قد تعداد عوضش کمه؟ خب با خاطر که بگیر به من بود، کسی میگفتش میگرفتنش، نمیشد بگه تو بعضی تقیه بود نمیومد، نمیشد بگه فلان حکم فقهی فرعی در مسائل مثلا حج. اون سال یه بار یه نفر میرفت حج و حالا این طبیعی بود که در سوال زیاد نشه تو پشت هم برسه. اینا ممکنه برسه تقلید معصوم، یعنی جلوی معصومی کاری انجام بدن سکوت کنه. این سکوت اینجاش نمیشه اول تقلیده بشه. چرا؟ چون یه واقعیت بسیار متداولی تو جامعه اسلام بوده بردگیری. فتوحات مکرر رخ میداد، تو هر فتوحاتی هم کلی برده میده و ائمه میومدن میخندن. یعنی اگه ائمه فوقش نمیدونستن بگن این کاری به خلاف شرعه، خب چرا که خریدی؟ خب میگیم میخواد بخره که آزاد کنه. اگه میخواد بخره که آزاد کنه بعد داره واسه آزاد میگرد. ما میدونیم سیره یعنی اصلا این نبود که بلا واسه آزاد کنن. میگه خریدن یه مدت نگه همی داشتن بعد آزاد میگردن. بقیشون از آزادی بود و همون دالان تربیت شیطری میگه. یعنی شیطری یه دلیلی داره. بیا از مسلمات فقهی ما این است که بردگیری وجود داشته تو اسلام. برای همین است که ما باید بریم حال بقیه یکی که توجیه کنیم. من دارم دوز میدم. یعنی شما موارد ما اونا همش برداشت شواهد ظاهری از آیه بود. حالا من شروع کنم برای شما اگه برسم یکی این های استدلالی که گفتم پاسخاشو میگم. شیطانی پاسخاشو نگفته. پنج تا استدلال برام اونو جور کردم دیگه. همه یکی میشه اگه برسن پاسخشو میگم، فقط بزن آخر بحثم میگم. خب این من ما الان بگم بشه نه داغه بگم ها. خب ببینید یکی میشه بریم. اولا تو آیات، آیات واقعا ارتباط داره. اگه اون آیه بنی اسرائیل به نظر یه ارتباطی داشت و سوره بقره اونش نمیگم، آیه بنی قریظه، آیه بنی قریظه خیلی واضحه در این که دو شق نیست، بیش از دو شقه. آن راضی یه دلیل شهیدری داشت، از اون خود شهیدری شروع کنم. شهیدری یه جا نشون دادش که ببینید اینایی که دیپ مخالف دیپ که هم بودن جایی سید دیپ دو توی این تابلوگه نوشتم برای شما. این دیدگاه هر چیزی بود فقط تو قرآن دو تاش فقط اومده، تو سری پیامبر هیچ کدوم دیگه دو تای دیگه اش نیومده. شهیدری استدلال میاره برای اینکه شق سومش حتما باید باشه. کدومه؟ کشتن. به اون معنی خدا بحث رو وسط میذاره میگه مگه میشه ما بگیم مطلقا حق کشتن اسیر جنگی نداریم؟ نه، اسیر جنایتکار جنگیه. مگه ما صد تا اگه تو جنگ اسیر میشد نمیکشتیمش؟
تو جهان این دادگاه جنایتکار جنگی دیگه،
سرب ها رو که بعد گرفتن اگه ما میگرفتیم اونو که
ماسمالیش کردن
نمیکشتیم مگه؟ و حق نداشتیم مگه بکشیم؟ یعنی ما شما دشمن گرفتی خلاصه فرماندهش به اینقدر زور کردی که میکش. شهیدر به اون بحث داره میگه پس این دو شقی نیست، من دارم میگم پس این اولا دو شقی نیست، شق سوم وارد شد. من شما تو سری امام پیدا نکنید، سری پیامبر پیدا نکنید. حالا میخوام کم کم شق چهارم اون اشکالات رو پیش کنم. اولا سوره احزاب آیه بنی قریظه، آیه بنی قریظه خیلی دلالت واضحی داره تو کشتن و دلالت نیمه واضحی داره تو بردگی. دلالت واضحی تو کشتن میگه ای چی آیه شو بود فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، مثلا شما این زنگمش تو با شهن نزولش. اگه این آیه خوش و خالی بود میگفتیم هر با اینا رفتن جنگیدن یه ادتر رو اسیر کردن. اگه این آیه خمینگیر بود میگفتیم فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، یعنی رفتید جنگید یه ادتر کشته شدن یه ادتر رو اسیر کردید. اما داستان چیه؟ داستانی که انقدر نقش شده ما شک ندید توی داستان. تو داستان رو بنی قریظه جنگ رخ نداد، اینا اومدن حکم پذیرفتن و حکم حکم داد. حکم حکم چی بود؟ مردانشان کشته شدن و زنانشان چی بشن؟ برای چی بشن؟ من گفتن ولی هر چی بشن یعنی اسیر. این آیه دیگه اسیر بشن، اسیر بشن یعنی چی بشن؟ از این حال توی کشتن خیلی واضح شد، یعنی هم داره بکشه با اینکه تو جنگ نیست مورد کشتنش. بعد اینجا به نظر من تأثیرون اسیر بگیر دیگه اسیر هم کرد
این بعد است،
چون توی این داستان موردش یه عده رو کشتن یه عده رو بعد اسیر کردن. اسیر کردن نبودن توی یه زندانی گذاشتن، زندان زنان بنی قریظه. در طول تاریخ همین زندان همین زندان زنگت زندان بودن تا مردن. هیچ همچی که نداریم ما تو تاریخ، من نمیدونم تو تاریخ چی داریم اما میدونم که اینو نداریم.
یا نرم بخونم تاریخ بودم
علالقاده اینا تنیز کردم. برای به نظر نشتش که یه پاسخ این است که آیات قرآن یکم گفته یه پاسخ. بریم حالا سراغ موارد بعدی. داستان حضرت علی علیه السلام، اون برای این داستان زمان پیامبر بوده دیگه، زمان پیامبرش خبری نبوده، این زمان پیامبر بوده. این داستان زمان پیامبر هم این مورد رخ داده. مال بحث حضرت علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام به نظر شیطان اینجا داره مماشات للقوم به اونا داره، یعنی فعلا داره استدلال اون بردیا رو تقریر میکنه اینجوری حرف میزنه. وگرنه تو فضای فقهی ما اصلا اینجوری نیست که کافر به این معنایی که اینجور لوازم برش رو طرف بشه باشه. اما خود ادبیات حضرت در بحث اینا این است که اینا مسلمونن. و بعد اون موقع که من یادم آمد کتاب دیگه نستم یاد کنم، ما داریم که در جنگ با مسلمان غیر از جنگ با کافره. بعد مثال میخوام بیارن که تو جنگ مسلمان غنیمت گرفتن و اصلی گرفتن نداریم، جنگ حضرت رو بیارن. یعنی این کافر مسلمان عرف اجتماعی به اینکه مسلمان، برای که ما شیعیان میگیم کسی که با امام علی علیه السلام به جنگ کافره، اما اجتماعی به این نمیگیم کافر، به اینکه مسلمان. حتی به خوارج هم عرف اجتماعی نمیگم کافر، بلکه یه عده‌ای میگفتن کافر. برای همین خوارج منظورم نه از زاویه ما، از زاویه که اونا رو قبول داشتن که این خروج کرده. برای همین که به نظر میاد اونجا هم شیطانی داره خب کفی اونا رو تربیت کنه اینجوری حرف میزنه. دیگه چی گفتن مال اینها؟ مبسوط اولیت بودن هم که گفتن که مبسوط اولیت بودنشون نقطه مقابلش این است که نوع تعاملشون اونجا هم که میدان داشتن این کار رو نمی کردن. امام رضا علیه السلام تو دو سالش هم یک بار مانه ایده اینجور حرفا بزنه، لاقل دو سه تا می گفتن، لاقل دو تا حرفیس بین ما می داشتن. در گوشی داستان آدک زدن خونه از زهرا به گوش ما رسید، داستانی که اینقدر در معرض و معاص و خلاف شرع به قول یزدی اینقدر بزرگ یه بار نگن. این همش کامل نشون که طرز مسئول داره و این مسئله چیز نیستش. خب و همین مبنای شیطری اینه ده سیره ائمه هم همین رو نمانشون میده که بعدا رو میگرفتن یه بوده تربیت میکردن تحویل جامعه میدادن. و چرا بعدا میپذیرفت؟ فقط همین دیگه که قبح ذاتی نداشت و قابلیت استفاده مثبت داشت. آخرین مسئله که توی این کتاب میشه مطرح کرد برخی احکام متفرقه است در روی بردگیه که شیطری از باب نمونه اون سوال کردن کرد یا یکی خودش که باز بحث استرقاق زنان خارجیش که بحث بامزه بود کلا شرقه که طرف خود بیز کنه که شیطری اون دکتر هم میگه این دکتر فلازه بحث اصولی بحث ها دقیق و قشنگ گیریه که قصد در جایی دارن که بخاطر با زنان آزار اغرام کنه میگه زن که کافر حربیه اینه کافر هم که برده ما فقط در فرز میکنم این کنیز منه بعد این هم با شاق در قرار میکنه. شیطان میگه زمانی میشه که این فرض اعتبار داشته باشه، قصد تو اعتبار داشته من قصد میزنم اون کنیز منه تو قصد کردی حالا فردا بهش دست بودی گوش میده برده یا نه خود رو از تو بالاتر میدونی چه قصدیه. میگه کلا شهری کلاهی خیلی از این کلا غیر شهریه. بقیه مواد هم چند تا مسئله از بار فقهی جواب میده چون تو بحث انگلیسی نمیگم اگه دوستان سوال داشتن بکنن. فقط صفحه 162 یه تذکر میده بسیار 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 به لحاظ روشی مهمه، هم توی سوالی که بعدی میخواد بپرسید هم تو بقیه کتاب شیطری میخونید هم توی مطلق پاسخگویی به شبهات. اونم اینه صفحه 162 صفحه 56 دو استاد نمیشه سطح دوم. و این رو هم من عرض کنم در میان فروع فتوایی ممکن است انسان به یک چیزهای برخورد بکند که آنها اصلش حل شدنی نباشد و هیچ هم برای ما ضرر ندارد که مثلا دخواه فنگ بچه فتواهای محقق علی را ذکر کنیم. این چیزا نیست. ببینید این خیلی مهمه، گاهی وقتا یه فقیه یه فتوایی میده که اصلا شیطانی کام خود مشتری بیده یا غلطه، منظورش این بوده. این جمله فرقش قبول ندارم که بخوام بگم چه بحثی داشته. ببینید این توی بحثایی که توی مثلا شبهاتی که در باب احکام شرع مطرح میکنن یه فرمول کلی دستون باشه. ما از چه احکامی میتونیم دفاع کنیم؟ از احکام سلم شرعی. حالا آقا فلان فقیه فرداش اینه، اون یکی فقیه فرداش یه دیگه است، چرا اسلام اینجوری گفته؟ اسلام معلومش هم من اینو گفته باشه، من ممکن اسلام یکی گفته باشه، من میام دو ساعت یه وقت زیادی بزنم از این فرع فتوایی این فقیه دفاع بکنن وجه برش بسازن که شاید این بین و بین الله هم اون یکی بقیه درست باشه. یعنی ما وقتی میخوایم تو مسائل اعصاب حساب دفاع کنیم حواس این نکته کلی باشید، قرنی از تمام فروع فتوایی دفاع کنیم. ما که نمیدونیم این فقیه خودش بیا و من انشاءالله مجزیز من تقلا میکنم به این رسیدن و خود فقیه همین به سراغ تمام مدرسه بگید آقا این رساله توضیح مسئله شما 100% احکام امام صادق علیه السلامه. نه علم اجباری دارم که نه یه درستش حتما نیست، اما در مجموع من تمام تقلا میکنم که نزدیک قول اون رو پیدا کنم. بعد رفتا اینجا دیگم خیلی اصلا ما تو بزامون که میخواییم دفاع کنیم شکرم همه چی حتما دفاع کردن. نه این میان دوست شایدن هم میگه یکی دو اشکال میکنم بسید یک جا بینه گاه حالا ما قیلی هم اونجا یه حرف رو زده ما اصلا هم که عبول ندارم که بخواهم بسید این کنم یه فلاس فرمولی نکته خوبیه. اون نکته هم بیفتم نگفته یادش کردن یه نگه تو بحثی که ایشون مطرح میکنه اونجایی که این سوالات آقای مهندس کثیرایی رو میشوره صفحه 131-132 سوال 8 سوال 8 احکامی از اسلام که درباره آزاد و برده یکسان برده شده است چیست؟ و در واقع منظورش میگه چرا اینجوریه؟ شاید که این آخری موضوع مهمی است که باید روی آن بحث شود. شما از متأسفانه بحث کردید که من کلی موضوع رو داشتم می‌خوندم تا آخر بحثش.
این شاید بحث کرده تماراش نمونه، ولی خلاصه اگه انتخاب بحث بعدی داری کامل کنه اونم یه بحث خیلی چون داری اضافه میشه. یعنی اگه کامل کنه اینا میتونه دوستان شروع کردن کارشی بعد از اون خوش میده فرگیر یه موضوع علاقه دارن بشن این دو سامان بودن یه مقاله خوب یه چیزا میتونه نمیسن بعد هم بذاره دیگر هم بخواه. خب من تذکر بحث داد من یادم رفت من دیگه بحث هم تمام شد بخواه دیگه اندراک میدین خودشون
یه نامزدی
میدن و بعدش دوباره
برای
خودشون مثل دکتر. السلام علیکم.